مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید. ممنون از برنامه خوبتون و از همه کمک‌هایی که به ما می‌کنید. من یه مشکلی داشتم با در مورد رابطه‌ام با همسرم، خواستم با شما مشورت داشته باشم. اولی خلاصه‌ای از زندگی خودم و بعد زندگی همسرم میگم، هر جایی که لازم بود متوقف کنید منو و سوالاتتون رو بفرمایید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من الان 41 سالمه. بچه دوم یه خانواده هستم که فقط یه برادر دارم، 4 سال از خودم بزرگتره. تنها که میتونم از دوران کودکیم بگم این بود که مثلا یه تنها صفحه‌ای که در ذهنم هست از دوران کودکیم، یادم مثلا یه بچه 5-6 ساله بودم، پشت دیوار قایم میشدم و با حسرت به بازی بچه ها توی حیات نگاه میکردم، چون اجازه رفتن اونجا رو نداشتم چون دختر بودم.
بقیه پسر بودن همه؟
بله، نسبتا مثلا همه پسر بودن، همسایه هامون یا مثلا پسرمون، خود برادرمون یا پسر بودن، و این همیشه اختیارداری و این مورد همیشه از طرف برادرم برام ایجاد میشد. یعنی همیشه برادرم اجازه نمیداد که من مثلا برم بیرون، همیشه اون اختیارداری منو میگه. و این مسئله ادامه داشت تا حتی زمانی که مثلا من دیپلمم رو گرفتم. و یادم میاد موقعی که مثلا برادرم دانشگاه قبول شد در یه شهر دیگه، هنوز اون فکری که تو ذهنم هست یادمه که آخ چون رفت من راحت شدم، اختیار داریم و دیگه نمی کنه. طوری بود که دو راه مدرسه تعقیبم میکرد، یه وقتی من با یه پسری صحبت نکنم و هیچ مهمونی یا تولدی نمیتونستم برم، همیشه دعوا درست میگردم. متاسفانه برادرم مشکل خشم و عصبانیت داشت و همیشه یادم پدرم که یه حالت خونسا داشت، مادرم همیشه میگفت ساکت باش، نظر نده، برادر عصبانی میشه، و وقتی عصبانی میشد دعوا درست میگرد، خودش رو میزد، بقیه رو میزد، وسایل خونه رو میشکند. و من همیشه برای بیان نظرم ترس داشتم که دعوایی درست میشه توی خونه یا مسئله پیش بیاد. و من به همیشه بزرگ شدم و بر اساس اینکه از کودکی سرم تو سر خورده بودم به خاطر اینکه دخترم، همیشه میخواستم نشون بدم که من هم مثل پسرا قدرت دارم، من هم مثل پسر. همیشه به این رسید که من رفتار پسرانه پیدا کردم، از دختر بودنم راضی بودم ولی رفتار پسرانه پیدا کرده بودم، طوری که اصلا مثلا رسیده بودم به 26-27 سالگی نمیدونستم با یه پسر باید چجوری صحبت کنم، با یه پسر مثل یه پسر صحبت میکردم. و همین بود که واقعا نمیتونستم با هیچ مردی رابطه برقرار کنم و همچنین میترسیدم، همیشه فکر میکردم الان اگه برم با یه مردی صحبت کنم برادرم میاد میزنه منو یا هرچی، یا دعوا درست میشه یا به من میگن دختر بدی هستی. تا اینکه در 27 سالگی من پدرم مریضی پیدا کرد و من شدم پرستار خونه و راننده خونه، صبح سر کار میرفتم، بعد از ظهر درگیر همین کارا بودم. خلاصه کنم که رسیدم به 34 سالگی، دیدم من به هیچ جایی نرسیدم و حسرت زندگی دوستام میخوردم که ازدواج کردن، بچه دارن و من همیشه آرزوی بچه داشتم.
درس و اینا چی؟
خوندم آیده تو لیسانس هم رو گرفتم، بعد تو اون فاصله که واقعا داشتم پرستاری میکردم هم سر کار میرفتم هم فوق لیسانس هم رو گرفتم. وقتی رسیدم به 34 سالگی به خودم اومدم، دیدم زندگیم داره تباه میشه، بهانه کردم گفتم برای کار میخوام برم یه شهر دیگه، مثلا تهران، ما شهرستان بود. دیدم مامانم اینا میگن اوکی ما هم باهات میایم، دیدم فایده ای نداره دوباره اینا دارن برام با من میان دوباره همون شرایطه. بهانه کردم برای گرفتن پی اچ دی، گفتم میخوام از کشور خارج شم، که تو مدتی که درگیر گرفتن ویزا بودم پدرم فوت کردن. ولی انیوی من خارج شدم از کشور و نزدیکترین جایی که و راحتترین جایی که میتونستم برم و زودتر از کشور خارج شم یکی از کشورهای آسیایی بود آیدشو، و رفتم اونجا و پیشتیم رو شروع کردم.
در چه سنی رفتید بیرون عزیز؟
تقریبا 35 سالم بود آیدشو.
اون وقت به من فقط یه چیزی بگید البته برام مسئله است، برادر بعدش دیگه اونقدر دخالت تو کار شما نداشت یا به هر حال همچنان داشت؟
که ازدواج نکرده بود اختیارداریمو خیلی میکرد و من مثلا منتظر بودم خواستگار بیاد مثلا جواب بدم یا هرچی. مامانم هم یه مقدار کمالگرا بود، هر کسی هم که میومد واسه من خواستگار منتظر بود یه نمیدونم شاه پریون به پسر شاه پریون بر من بیاد، همه شروع کرد ایراد گرفتن و من جرأت حتی بیان اینو نداشتم. مثلا دوست دارم برم با این طرف صحبت کنم یا آره این از نظر من اوکیه، نگاه میکردم دهن دیگران چی میگن، من میگفتم نه. مثلا بعد برادرم وقتی که ازدواج کرد جلوش ایستادم، یه جورایی من سرکشم هستم، جلوش ایستادم گفتم جرأت نداری دیگه اختیار داری من میکنی، زن داری میری اختیار داری زنتون میکنی، که دیگه بعد ازدواجش یه مقدار کمتر شد و از نظر دیگه هم کمتر شد، چون من حسابی درگیر پرستاری پدرم و مادرم اینا شده بودم، دیگه کاری نداشت برای من که من دیگه باش کاری نداشته باشم یا کاری بهش بدم انجام بده و مثلا یه چنین حالتی.
اوکی، با اومدید دکتراتونو گرفتید یا نه؟
بله دکتر، اومدم برای دکترا، بعد اونجا با همسرم آشنا شدم. حالا خلاصه ای از زندگی همسرم خدمت.
ببخشید الان بگید همسرتون چند سالشه؟
همسرم 2 سال از من کوچکتره، من 41م، الان ایشون 39.
اوکی، چه مدتی ازدواج کردید عزیز؟
از 2010 آقای دکتر.
آخه شما این چه جوری شد 2010؟ خب شما یعنی
34-35 بودم من اون موقع.
اوکی خب
بعد همسرم آقای دکتر بچه اول 8 فرزند، 4 پسرن 4 دختر. بعد مختصری که از زندگی بگم که شما همه چیزش رو متوجه میشین، تنها چیزی که مثلا چیزی که همیشه تکرار میکنه و به عنوان خاطره بچگیش میگه، پدرشون اصرار داشتن که ایشون برن مدرسه دینی درس بخونن و ایشون مرتب فرار میکردن و دوست نداشتن و پدرشون ایشون رو قل و زنجیر میکردن، در منزل با زنجیر میبستن که فرار نکنن نرن خونه مادر بزرگشون و فردا صبح با همون زنجیر میرفتن مدرسه و گوشه مدرسه جلوی چشم همه بچه ها مجددا زنجیر بسته میشدن که بشینن درس بخونن و فرار نکنن. این نمیدونم حالا دقیقا چند سال چندین سال این ادامه پیدا کرد.
خب مدرسه و محیط آموزشی اجازه همچی چیزی رو میدادن؟
مدرسه دینی بوده، نمیدونم
مدرسه دینی چیه؟ مقصودتون از دینی مدرسه ای که دینی بوده یا راجبه درس دینی میخوندن؟
درس دینی میخوندن آیدو، مثلا پدرشون اصرار داشتن که ایشون مولوی بشن، سنی هستن اینها، بعد پدرشون اصرار داشتن که مولوی بشن، میگفت مدرسه دینی بوده که اینا میرفتن واسه درس و اینها.
کدام منطقه ایران بوده عزیز؟
جنوب هستن.
نه نه دست اوکی نه مچن.
بعد این چنین چیزی که از کودکی میگه و همیشه هم ناله میکنه از اینکه پدرشون خیلی کودکشون میزده، یعنی تنبیهات بدنی زیادی از پدر داشتن ایشون. و حالا یه مدتی هم پدرشون دیگه رفتن برای کویت و دبی و اینا برای کار و اینا نبودن، بعد اینا دیگه مدرسه عادی خودشو شروع کرده و این که وقت اومدن و از دبیرستانشون شروع کردن به کار کردن و درس خوندن، یک بارم مثلا 19 سالش بوده اینا، انگار یه بار رفته پاکستان واسه یه دوره زبان، بعد دوباره خوشش نیومده برگشته، بعد اومده بود تو همون کشور آسیایی که من بودم لیسانس و فوق لیسانسشون گرفتن و زمانی که من باهاشون ملاقات کردم دانشجو دکترا بودن.
رشته‌های حقیقتون چیه عزیز؟
من شیمی هستم آقای دکتر، ایشون اقتصاد خوندن.
اوکی.
بعد ما با هم آشنا شدیم آقای دکتر، حالا اولین بار حالا به عنوان دوست مشترک هم دیگر رو دیدیم، بعدش به عنوان هدف مشترک، وقتی که من وارد اون کشور شدم میدونستم اونجا فقط میخوام دکترامو بگیرم، بلافاصله دنبال راهی بودم واسه مهاجرت به کانادا و ایشون هم آدمی بودن که دنبال یه راهی بودن واسه مهاجرت، حالا جاش مشخص نبود و این هدف مشترک مباحث نزدیکی بیشتر ما به هم شد و ما برای اینکه کارمون رو شروع کنیم وکیل گرفتیم و اون باعث شد که وکیل به ما گفت مثلا شما میتونید یه پرونده ازدواج بیارین، هم هزینه‌هاتون کمتر میشه هم پوینتاتون میره بالا و راحت‌تر میتونید مهاجرت بگیرید اگر به صورت کاپل باشید. و این مسئله باعث شد که ما یه مریج سرتیفیکیت، یعنی ازدواج کنیم ولی به صورت سوری. بعد همون موقع ایشون به من گفت، من بهت بگم من اینجا آشنایی با هم ندارم، تقریبا 7-8 ماه گذشته بود از آشنایی ما، که گفت موقت، فقط بدون که برای رسیدن به اهدافمونه من اونور اومدم، شاید باید نموندم مثلا شاید 8 ماه شاید 10 ماه مثلا موندیم در حدی که ستل بشیم، بعد شاید ازت جدا شن.
دو سال یکی اعضای خانواده خبر داشتن؟
نه آقای دکتر به هیچ، ما فقط بین خودمون بود.
دوم این که آیا با هم توی خونه زندگی میکردید، رابطی با هم داشتید؟
بعد این که ازدواج کردیم بله.
بنابراین در حقیقت رابطه ازدواج سوری رو در عمل شما واقعی کردید، ولی گفتید همچنان سوری. اوکی.
خب. بله یه چنین حالتی. بعد آقای دکتر ما هر موقعی که داشتم اقدام میکردم ایشون یه ادمیشن گرفت واسه یکی از کشورهای اروپایی و ایشون رفتن اونجا و توی این مدت وقتی که وارد اونجا شدن چند ماه اول خیلی رابطه خوب بود و همش با هم تماس داشتیم و چت داشتیم و فلان اینا، یه هایی دیدم رفتارش عوض شد و اومد به من گفتش که آره من اینجا دوست دختر گرفتم. بعد گفتم ولی ما با هم ازدواج کردیم، قرار بر این بود تا زمانی که با هم هستیم متعهد باشیم نسبت به هم. بعد فهمیدم اون خانومی که اونجا بوده سیتیزن اونجا بوده، اومده همش بهش فشار آورده ببین تا کی میخوای صبر کنی تا مهاجرت دور جور بشه، من اینجا سیتیزنم، من اینجا میتونم سری برات گرین کارت بگیرم، بی خیال اون شو من. بعد اینم چون همیشه دنبال دست و پا میزد که یه حالت آرامشی نمیدونم یه چیزی به دست بیاره، بکرده بود این راحت ترین راهه.
ولی آخه اون که شهروند کانادا نبود، یه کشور اروپایی بود، درسته؟
یه کشور اروپایی بود، بله. اون مثلا میخواست کنسل کنه کانادا رو مثلا اونجا بود. بعد که بعد چند ماهای دکتر یه چند ماهی رابطمون به هم خورد و اینا، فقط در حدی که من مکاتباتی که در مورد مهاجرتمون داشتم باش انجام میدادم، که بعد خودش رجوع کرد، برگشت به من گفت به خاطر محبتایی که به من کردی و اینا من نتونستم کسی دیگه رو جایگزین تو کنم. که بعد متوجه شدم یکی دو بارم رابطه جنسی بیشتر با اون خانوم نداشته و اون خانومم خیلی روش فشار آورده بوده که مثلا بتونه کاری انجام بده، بعد انگار ایشون نتونسته بره به اون سمت و برگشت بره به من. که ما رفتیم یه سفری واسه مصاحبه کانادامون یه کشوری و اونجا 10 روزی که بودیم خیلی رابطمون خوب بود و واقعا هم به ما خوش گذشت. بالاخره توی فاصله که ما مهاجرت کانادامون رو داشتیم انجام میدادیم، لاتاری آمریکا هم قبول شدیم آقای دکتر و دوتاشو گرفتیم، ولی اومدیم آمریکا. بعد وقتی وارد آمریکا شدیم ایشون شروع به کار کرد، من یه رفت و برگشتی داشتم برای دفاع دکترام و گرفتن دکترام. بعدش من که برگشتم من شروع به کار کردم و ایشون رفت برای گرفتن یه فوق لیسانس دیگه اینجا. منظورم میخوام فقط بگم که واقعا زندگی خوبی داشتیم.
سب کنید ماجرای فوق لیسانس بعدی بر ایشون مای دانشجو دوره دکترا نبود؟
بله آجازا دانشجو دوره دکترا بود. بعد وقتی که ادمیشن گرفت واسه یه فوق لیسانس توی کشور اروپایی اون دکتراشو ول کرد رفت اونجا واسه فوق لیسانس.
آیا واقعا
اینجایی که
یعنی واقعا برابری میکرد فوق لیسانس اونجا با دکترای جایی که بود؟
میگفت بله، چیزی که خودشون میگفت میگفتن بله، مثلا گفت اونجا بیشتر اقتصادش تئوریه، بعد من مثلا اینترنشنال میخوام برم مهاجرت کنم جای دیگه به دردم نمیخوره، اینجا همش تئوریه. بعد ولی اونجا مثلا بیشتر میان تو زمینه آمار و اقتصاد آماری و نمیدونم اینا، بعد اونجا بیشتر به درد میخوره برای من که میخوام برم یه کشور کانادا جایی مثلا کار بگیرم. این شاخه به شاخه پریدنا رو خیلی داره آقای دکتر تو زندگیش واقعیتش و مشکل منم الان همینه.
آخه خیلی استدلال درستی نیست، ولی خب به هر حال همینه که تعجب کردم. خب ایشون بعد چه شد؟
بعد اون دو فوق لیسانس دو جالب اروپاش هم نیمه تمام موند و اومد آمریکا و آمریکا یه فوق لیسانس گرفت. و جالب اینجا هم آقای دکتر سال اولی که رفت دانشگاه ادمیشن گرفت واسه دکترا، یک سال خون، یه ترم، دو ترم خون، بعد اومد دوباره توجیهاتی آورد گفت نه مثلا اینجا توجیه نداره من دکترا بخونم، با مستر بهتر میتونم کار بگیرم و تبدیل کرد ادمیشن دکتراشو به مستر و با مستر تموم کرد و مدرکشو گرفت و اومد بیرون.
با اون اقتصاد؟
بله آلیسان.
بخواه واقع لیسانس اقتصاد میخواد باش چی کار کن؟ روی خط باشید. بذار پیام ها رو بشنیم برگردیم. آخه از ذره برای من عجیب و غریبه. روی خط باشه ازم کنی رجبن با ما باشه.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
آه، اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممونه. نظام نجات حلال مشکلات وام و خرید خونه فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS number 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه. کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در شرق امریکا و کانادا. ویرجینیا جمعه 13 اکتبر. مونتریال شنبه 14 اکتبر. تورنتو یک شنبه 15 اکتبر. آتلانتا سه شنبه 17 اکتبر. هر روز دو کنفرانس در هر شهر برگزار می شود. لطفاً برای گرفتن آگاهی های بیشتر با تلفن 310-273-7636 و یا دفتر رادیو همراه 310-441-5111 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید. این اطلاعات در فیسبوک دکتر هولاکویی و رادیو همراه هم وجود دارد.
آیا منزل یا محل کار شما به علت شکستن لوله آب، آتش سوزی، باد شدید و یا دزدی از منزل خسارت دیده؟ گاهی اوقات شرکت‌های بیمه هزینه تعمیر در مورد امرجنسی را کم پرداخت می‌کنند و یا دلیلی برای نپرداختن کلیم شما پیدا می‌کنند. تیم وکلای ورزیده ما در کئوسیان بربریان آماده کمک به شما می‌باشند تا حق شما را تمام و کمال و با بیشترین میزان از شرکت‌های بیمه دریافت دارند. داشتن یک وکیل متخصص در کنار شما موفقیتتان را تضمین می‌کند. 877-554-2226.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و روان درمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیولی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
تازگی، فراوانی، ارزانی در کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران در کیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف در کیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopqmarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 17-261 خیابان ونوه shopqmarket.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام مجدد آیده
جانم.
شما فرمودید که اقتصاد خوندنشون، اقتصادی که اینجا خوندن رفت تو زمینه، یعنی بیشتر زمینه آماری داشت، بعد رفت تو شاخه دیتا آنالیست و اینها، بعد الان یه کاری گرفته تو یه کار دولتی هم گرفته اتفاقا با مدرکش. بعد آجا یک سال و نیم پیش من اتفاقا با شما تماس هم گرفته بودم. یک سال و نیم پیش ایشون یه دفعه اومد گفتش که من نمیتونم شما رو خوشبخت کنم، من نمیدونم مشکل دارم خودم، من تو رابطه جنسی مشکل دارم، باهات لذت نمیبرم از این صحبت ها. و
چرا گفت چرا نمیبره؟
گفت تمایلی ندارم، نمیدونم، اون موقع به این شکل گفتش، گفت مثلا من خودم مشکل دارم، من نمیتونم خوشبختت کنم، به من وقت بده که من برم یه مدت فکر کنم تنها و اینها، بعد بهت میگم چه کار کنم. که من اون موقع با شما تماس گرفتم، شما فرمودید که ایشون فکر میکنه توی یک قفسی هستش، بعد مثلا از اون قفس میاد بیرون، فکر میکنه به آزادی میرسه، ولی دوباره توی یک قفسی دیگه میافته. شما اجازه بده بره، بهش بگو اینجا راه بازه، برو هر وقت دلت میخواد برگرد. من همین کار، همین فرمایش شما رو گفتم، گفتم که من اینجا هستم، تصمیمی هم ندارم واسه اینکه برم با کسی یا هر چی، برو فکراتو بکن برگرد. که آجی شد بعد 10 روز با یه حال خیلی بدی برگشت، یعنی گفت اصلا نتونستم فراموشت کنم. قشنگ هر روز گریه میکردم، بعد وقتی که مثلا تاکم رو باز میکردم حس میکردم مثلا از مادر بزرگم جدا شدم. خلاصه بعد 10 روز برگشت، ولی به من گفت بچه میخوام. گفت بیا بچه دارشین، که یه نقطه در صورتی که سریا قبل مثلا هیچ وقت بچه نمیخواد و از بچه بعدش میومد و وقتی مثلا توی مهمونی جایی میرفتیم بچه بود عصبی میشد، بعد میگفت بلند شو بریم، حوصله بچه رو نداره. ولی نمیدونم چی شد بعد از اون برگشت گفتش که بیا اگه میشه بچه دارشین. اون موقع من 39 سالم بود اجازه، گفت اگه میشه بیا بچه دارشین که یه پایه من میخوام باید بمونم و پایه بدیم به زندگیم. که من رفتم با دکترا صحبت کردم، آقای دکتر یه سری دوا و دارو گرفتم، یک بار باردار شدم ولی متاسفانه بعد 2 ماه سقط کردم و از اون وقت نزدیک 7-8 ماه بعدش همینجور هی تحت درمان بودم که هیچ نتونست متاسفانه موفقیت‌آمیز نبود، تا اینکه ماه قبل دکتر به من گفتش که تنها راه انجام IVF هستش با اگ دونیشن. و ایشون دیروز پیروز اومد دوباره برایش گفتش که آره به من 1 ماه وقت بده، من میخوام برم دوباره فکر کنم، من الان مشکل رابطه جنسی باهات دارم و همچنین که بچه نداری، من نیاز دارم برم فکر کنم. گفتم خب یه بار دیگه تو رفتی فکر کردی. بعد دوباره اینقدر صحبت کرد، گفتم من مشکلی ندارم، شما برو فکر کن. من فقط 3 مورد رو میخواستم آقای دکتر اشاره کنم خدمتتون، بعد از شما راهنمایی بخوام که واقعا من برای این رابطه باید چه کار کنم. یه موردی که من دارم در این زمینه، ایشون وقتی که 22 سالشون بودن تو همون کشور آسیایی که ما بودیم یه دوست دختر داشتن. همیشه وقتی که در این زمینه رابطه جنسی اینا صحبت میکنی، چندین بار دیدم به صورت شرمندگی یا خجالت یه جوری اشاره کرده که آره من مثلا با فلانی بودم، روزی 3 بار با هم سکس داشت. بعد همیشه مقایسه میکنه، که من همیشه بهش میگم عزیزم اولا که اون موقع تو 22 سالت بوده نه 39 ساله، تو نمیتونی مقایسه کنی. بعدم اون خانم بعد 2 سال که با هم بودن رفت با یه نفر دیگه رابطه برقرار کرد و یه شبه چمدون ایشون رو جمع کرد و بهش گفت بفهم و برو خداحافظ، که ایشون 6 ماهی درگیر بود با این مسئله، طوری که سیگاری شده بود، بعد شدیداً گوشه‌گیر شده بود، بعد حالت افسردگی گرفته بود، تا 6-7 ماهی طول کشیده بود که با خودش کنار بیاد و با ترک این خانم کنار بیاد. یه مورد دیگه ای که من باشون دارم آقای دکتر این هستش که ایشون به هیچ عنوان محبت مادر نداشته و من هر کاری میکنم، یعنی حتی وظایف همسری خودم مثل آشپزی، مثل خونه داری، تمیز کردن خونه، شستن لباس، یعنی کار خیلی ساده انجام میدم، ایشون به جایگزین میکنه برای اون محبت مادری که نداشته. بعضی موقع میگه ای کاش من مادری مثل تو داشتم، یعنی همش منو جایگزین میکنه واسه مادرش. و مثلا حتی مریض میشه سوپ درست میکنه، اگه خب دوستش دارم میرم یه نوازشی به سرش میکشم، میگه مامانم. مورد دومم اینه که من حس میکنم هر کاری میکنم منو جایگزین مادرش میکنه. مورد سوم آقای دکتر، از پارسالشون شروع کردن تمام سیدی های شما رو گوش کردن، خصوص همون خشم و عصبانیت و استراب و نگرانی و اینها. بعد 3-4 ماه پیش رفتن پیش یه دکتر روانپزشک و ایشون مشکلی که داشتن، یکی این که میگفتن که مثلا توی جلسه نشستن تمرکز کامل نمیتونن داشته باشن، یا دارن کارشون انجام میدن یه دفعه فکرشون میره برای 1000 تا چیز دیگه. بعد مثلا اکثرا خواب میدیدن که دارن میکشن، دارن انتقام میگیرن، خواب کشتن و انتقام و فرار و اونجور چیزا رو میدیدن همیشه. بعد میگفت همیشه من تو آسمون ها بودم و همیشه خواب میدیدم دارم میدم از یکی انتقام بگیرم، دارم یکی رو میکشم، یکی داره منو میکشه. بعد ایشون رفت دکتر روانپزشک، بهشون 3 ماه پیش دارو داد، سیتال و پرام، اگه اشتباه نکنم تلفظش رو، فکر کنم یه داروی ضد افسردگی هستش. وقتی که ایشون اینو شروع کردن به خوردن، هفته های اول مشکل خواب پیدا کردن، بعدش هفته های بعد به من میگفتن من قبلا مثلا هیچ حسی نداشتم، یعنی انگار در حال نبودم، پرزنت نبودم، الان مثلا تو من دست میزنی، تاچم میکنی، من یه حسی دارم، مثلا همه چی رو حس میکنم، همه چی برام حضور داره. بعد خیلی عذر میخوام اجازه، من مثلا دست بهش میزدم آمادگی داشت واسه نزدیکی، ولی مشکلی که داشت بسیار طولانی میشد برای ارضا شدن، شاید بعضی موقع 1 ساعت طول میکشید. و ماه الان ماه دوم مسئله پیش اومد، الان تو ماه سوم که هستیم آقای دکتر اصلا کلن مشکل داره، یعنی اصلا به مرحله آمادگی واسه نزدیکی نمیرسه و بماند که همچنان طولانی هستش اون مسئلهش. بعد الان دیروز به من میگه آره من وقتی که میخوام با رابطه برقرار کنم تمایلی ندارم، دیر راه مثلا دیر آمادگی پیدا میکنم واسه نزدیکی و وقتی هم که میخوام ارضا بشم باید به یه فرد دیگه ای فکر کنم. و ازش پرسیدم اون فرد کیه؟ همون دوست دخترته؟ گفت شاید بعضی موقع آره. و الان از دیروز رفته که مثلا یک ماه به قول خودش فکر کنه تا تصمیم بگیره میخواد چی کار کنه، ولی من آیده تو از شما کمک میخوام اینم من اصلا میتونم با این رابطه کار کنم، چون واقعا رابطه‌مو دوست دارم، پویایی داره رابطه‌مون، ما خیلی دوستای خیلی خوبی هستیم با هم دیگه، خیلی تفاهم داریم و واقعا هم دوستش دارم. من حسم نسبت بهش میتونم بهتون بگم بوی نفسش رو وقتی که به من میخوره همون حس اولین باری که مثلا داشتمش به من دست میده، یعنی من ذره ای از اون جذابیتش از من که بر من کم نشده.
خب البته رابطه یه مقداری رابطه غیر عادی هست، ولی ببینید عزیز، مورد اول این است که شما با جدا شدن از ایشون و ازدواج با یک کسی دیگه صاحب فرزند نمی کنید بشید.
بله.
تو این ازدواج هم با این که برید تخمک رو از یک کسی دیگه بگیرید و بعدم تو این سن باز بچه رو شما در حقیقت داشته باشید، برای سلامتی خودتون و بچه و تخمه که یک کس دیگه احتمالاً شاید درست نباشه. ضمناً ایشون هم که در گذشته علاقه به داشتن بچه با توجه به اینکه فرزند اول اندازیه اشتباه اگر نکنم خانواده 9 بچه‌ای به مقدار زیادی میتونن نداشته باشن، یعنی 8 خواهر برادر دیگه دارن رایت با خودشون،
نه 4 تا، نه با خودشون
8 تا. بنابراین به هر حال با 7 خواهر برادر معمولاً اون احساس رو ندارن. شما در همون حد دوستی و رابطه میتونید بمونید، ولی اینکه ایشون بعد از یه مدتی دیگه به این نتیجه برسن شما رو اصلا نمیخوان هست. موضوعی هم که درباره رابطه جنسی میگید علتش این است که به دلایل شما اون هیجان رو در ایشون به وجود نمیارید و اصلا شاید هیچ کس به وجود نیاره، و بعدم اینکه تجربه کمی زیادی در رابطه داشتن نشون دهنده حالاتی است که از حرفاتون هم پیداست حالت منیک دیپرشنه. بنابراین وقتی که تو حالت منیک و سرخوشی هستن، انرژی دارن، حوصله دارن، اون شادی و خوشبینیشون، شما میگید ایام خوب و خوشی داریم، ولی وقتی کمی سکوت میکنن یا خاموشی میاد یا افسردگی میاد، خب ایشون یکی از کاراش اینه که بعدم میگه حوصله ندارم و میخوام برم و میره و افسردگیشو با خودش تایی میکنه و اتفاقا بعدن فکر میکنه که این افسردگی و این حال بدش چه دوری از شماست، اینی که اون مثل اون دفعه به قول معروف بعد از 10 روز بر میگرده، ولی این بر میگرده به حالات روانیشون. شما گزینه دیگری برای ازدواج دارید؟ نه. آیا ازدواج بهتری با فرزند پیدا میکنید؟ که به نظر من نه. ایشون هم که اونقدر بچه نمیخوان از خیر بچه بگذارید، دنبال آوردن یه بچه هم نباشید، ولی روی این ازدواج هم در بلند مدت نمیتونید حساب کنید. فقط شاید یه مقداریشون اگر کمک بگیره خودش و شما رو همین گونه که هست بپذیره، ولی شک دارم. علائمی که میفرمایید از یه طرف نشون دهنده دو قطبی بودن ایشونه، یعنی منیک دیپرشن، افسردگی و شیدایی، از جانب دیگه با خودش شاید یه اختلالات شخصیتی هم میاره که کار رو و زندگی رو برای شما و خودشون هم مشکل میکنه، ولی این فعلا بیشترین چیزیست که شما دارید. و بعدم متاسفانه همچنان نقش شما با توجه به حرفایی که زدید و بعدن یه دفعه ادعای دوستیشون کردید، شما هم نقش مادر و فرزند رو دارید برای ایشون بازی میکنید. ایشون هم ترجیحش در این است که شما مادرش باشید تا همسرش، که به خاطر اون موضوع بچه هم ای بسا ناآگاه منتفی باشه. اینکه من فکر کنم رابطه و ازدواج رو نگه دارید ببینید چه میشه، ولی دنبال بچه نری، چون اون اگر زندگیتون قراره به هم بخوره با یه بچه، خیلی به هر دو آسیب بیشتری و بچه هم همینطور. اگر هم قراره بمونه خیلی از اوقات بدون بچه شما راحت‌تر میتونید با هم کنار بیاید. بنابراین موضوع بچه رو اگر بذارید کنار، عجله ای هم که برای جدا شدن و ازدواج دیگه ای نیست که بگید 35 سالمه وقت میگذره تا کسی هم که بیرون منتظر شما نیست که شما رو بخواد که بگید خب از اینجا بیرون میام، شاید بعد از این مدتی برم اونجا. بنابراین به نظر من ماندن شما انتخاب کمتر بدیه، ولی انتخاب خوبی نیست.
بعد از ایشون تراپی لازم دارن، چه کمک من ایست میکنم خیلی رو گذشته موندن آیدشون.
نه حتما، آخه ایشون گفتم اختلال شخصیت هست همراه با منیک دیپرشن عزیز، یعنی منیک دیپرشن خفیف رو که حتما دارن، من مطمئنم اون رو دارن و بعدم تراپی هم میخواد که مقدار کمکشون کنه، ولی مجبورم یه هشدار کوچولویی هم به شما بدم که تو اگر تو سی دی فکر کنم 50 باید نباید من شنیده باشید، متاسفانه بسیار از اونها به این دلیل موندن که مشکل دارن، وقتی خوب بشن نمیمونن. بنابراین خوب شدن ایشون معناش نیست که رابطه شما و زندگی شما هم باش بهتر میشه، ای بسا بعد از بهبودی اصلا شما رو نخوان. یعنی میخوام این هشدارم بهتون بدم که البته خب صلاح اینه که این گونه باشه، برای که به هر حال رابطه ای از این قبیل در بلند مدت باقی نمیمونه، ولی من فکر میکنم تا زمانی که شما ایشون را نخواستید کاملا و بخواید برید، تا زمانی که ایشون تصمیمش رو برای رفتن نگرفته یا کسی دیگه به صورت جدی ای بسا در زندگیش پیدا نشده که به خاطر او بره، در حقیقت این رابطه خواهر برادری شما در حدی که هست که به نظر میرسه عامل اصلی نگاه دارنده رابطه هست رو نگه دارید. این کمتر ضرر و خطر داره، ولی به من بگید خوبه یا باید برای داشتنش تلاش کرد؟ نه، برای بهبود و بهتر شدنش بده، ولی برای داشتنش نه. بگذارید ببینید، اگر همدیگر رو خواستید که میمانید، اگر هم نخواستید جدا میشید.
درسته. بعد از این دارویی که تجویز شده بیشتر برای افسردگی هست،
برای افسردگی یا حالتهای دیگه سایکاتیک هم ممکنه ازش استفاده بشه، یعنی روان پریشی، ولی داروه به تنهایی میتونه کمک کننده باشه. ایشون بیش از اون پایین و بالا میره، ولی دکتر چرا همین رو فقط داده نمیدونم. و دومی که آیا توصیه کار روان درمانی رو به ایشون کردی؟
نه دکتر، متاسفانه تراپی نمیگیره و منم پیشنهادم بیشتر روی تراپیش، من فکر کنم خیلی ایشون
نه متوجهم. نه آخه دکترم بهش پیشنهاد کرده یا نه؟ سوال من
نه آقای دکتر.
خب اون برای من تعجب آوره، اون به نظر من تعجب. دکترتون ایرانی بوده یا امریکایی بوده؟
نه آقای دکتر نمیدونم، راستش فکر میکنم پاکستانی یا هندی باشن، ولی اینجا بزرگ شدن، مدرکشون اینا رو.
به هر حال یک کمی خودشون
اگر دکتر، ما مثلا رابطه قشنگ داریم، یعنی رابطه جنسی با هم دیگه داریم، الان از وقتی که این داروها رو شروع کرده مثلا یه جورایی خیلی داون شده. بعد موقع مثلا الان بهش میگم، مثلا من براش مثال زدم دیشب که مثلا آره ما اون موقع چقدر رابطه همون خوب بود، موقعی دیگه چقدر رابطه خوبی داشتیم. بعد برگشته من میگه نه، ما اون موقع تو میخواستی، مثلا من به خاطر تو انجام میدادم، من بله. جنسی الزامی شدم ولی از نظر روحی نه. ولی هر سری که میخواد ایشون بره تو لاک تنهاییشون، آقای دکتر این بهانه رو میاره که من رابطه جنسی، ولی موقعی که خوبه و با من هست هیچ وقت هیچ اعتراضی نداره.
نه خودش هم خودش رو، نه بازی سر شما در نمیاره، این بازی رو سر خودش هم داره، برای که پایین و بالا رفتنش هم دست خودش نیست. از این بسه آدمی که درش بخواد بیدار بمونه خوابش میبره، اینه که اون رو علیه شما به کار نمیگیره، دشمنی هم با شما با حرفایی که میزنی نداره، اون چنینه، اون خودش هم شب و روزیه میدونید. و بنابراین اینه که شما انتظار روز رو از او داشته باشید برای همیشه انتظار واقع بینانه نیست، ولی چون گزینه دیگری شما ندارید باید صبر کنید ببینید چه میشه. اینکه ایشون برن دکتر حتما فکر خوبیه، با هم برید حتما فکر خوبیه، ولی اینکه نتیجهش ماندنه یا رفتنه اون چیزی نیست که من مطمئن باشم. و به همین جاست که برای هر دو
نظر من هایی تو به شما تماس گرفتم که چجوری میتونم بهش کمک کنم.
نه هیچی، بره دکتر
بند روی آتیش آدیتور، همش حالت آرامش نداره، هر سری که همه چی میره داره خوب پیش میره یه هایی که چنین مسئله رو پیش میره.
خب همون اونا ماجرای خودتباهی و سلف سابوتاژ و سلف دیسترکشنه که از یه خشم میاد و بعدم نتیجه اون حالت منیک دیپرشن عزیز و اون دو قطبیه. بنابراین اگر با یه روانشناس خوب کار بکنن، نه فقط روانپزشک و دارو، به هر حال احتمال زیاد حال ایشون بهتر میشه، ولی اینکه رابطتون بهتر بشه رو اون رو نمیدونم. ولی شما هم چون گزینه دیگه ندارید، به امید اینکه شاید این رابطه تبدیل به چیز خوبی بشه حالا که در یه مرحله کمترین بد زندگی شما، صبر کنید ببینید چی میشه. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون. ان شاء الله هفته آینده جمعه میبینم تو بیرون.
اوکی با امید دیدارتون ایشون رو هم میارید یا اینکه نمیاریدشون؟
نمیدونم الان فعلا تو را
گوشش رو بگیر.
الان مونده که چیزشه.
اتفاقا فکر کنم یه صحبت من از عشق تا سردی و خیانته.
من احتمالاً چون یه شهری هستم 4-5 ساعت فاصله درایو دارم، احتمالاً به 5 تا 7 تون نرسم، 7 تا 10.
حالا یه روزم کار نکردی چیزی نمیشه. مثل ما که هیچ وقت کار نمی‌کنیم. به هر حال مواظب خودتون باشید.
چشم
خودتون
می‌بینم. ممنونم آقای دکتر.
خدا نگهدار.
خدا حفظتون.
چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
Elite Dental and Implant Center با تیمی آگاه و با تجربه تمامی خدمات تخصصی دندانپزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می‌دهد. کاشت دندان در یک روز، روکش دندان، بریج و دندان مصنوعی، رودکانال، ارتودنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی‌های دهان، دندان و لثه در Elite Dental and Implant Center 5620 Wilbur Avenue Suite 310, Tarzana, California. 323-886-DENTIST. 323-886-3368.
ElitePlant.com. همراه با سیروس تراول به گهواره کهن تاریخ تمدن‌ها سفر کنید. ده روز گردش در سرزمین افسانه‌ای مصر و دیدار از قاهره، لوکسور، اسوان و بندر زیبای اسکندریه. اقامت در هتل‌های دلوکس و 5 ستاره در کنار رود نیل. 3 شب و 4 روز کروز بر روی آب‌های نیلگون رود نیل. حرکت 22 اکتبر و 26 نوامبر. برای اطلاعات از جزئیات برنامه این سفر تاریخی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com مراجعه کرده و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. 800-332-9787. برتری و امتیاز تورهای تاریخی سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
هلو
خاجوی جان، میگن هاته.
چی هاته خانم؟
ریل استیت دیگه، میگن هاته. یعنی چی هاته؟
یعنی خریدار زیاد و فروشنده کم. تو 3 ماه گذشته 50% خونه ها بالای اسکینگ پرایس فروخته شده، مثل همینی که من اخیراً تو وترن 20 روزه فروختم.
پس اینایی که 3-4 ماه تو بازار موندن چیان؟
اونا یا قیمت رو درست نذاشتن، یا مارکتینگ حرفه‌ای نکردن، یا ایجنتشون تیم و نتورک قوی نداره.
خب حالا که هاته، منم بعدم نمیاد بدونم خونم چنده.
شما آدرستون رو بفرمایید، من مشخابو انجام میدم، ازتون وقت میگیرم، میرسم خدمتتون.
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945 عضو سرت هاش.
I'm Ed Works with REH Real Estate License Number 02011049.
خب این نون باگت، یکم هم مایونز، گوجه با کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شماست. الماس.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار، تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی میباشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من، مهرنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس میرسونم که کنفرانس تیپ های شخصیت ناسالم یا پرسونالیتی دیسوردر ده شخصیتی که به هر حال شخصیت سالم و نرمال نیستن، بیمار و گرفتار هستن رو من همین امشب از ساعت 7:10 در المپیک کلکشن خواهم داشت. کنفرانسی است درباره این ده تیپ شخصیت، کنفرانس خودشناسی و دگرشناسی است و دوستان در مورد هر کدوم از این شخصیت ها با توجه به اطلاعاتی که در هر مورد هست به هر حال خودشون رو ارزیابی میکنن. این کنفرانس ها همون کنفرانس های 24 ساعته یک 8 هفته ای منه که امشب به هر حال جلسه دومون خواهد بود، ولی من خلاصه مطالب جلسه قبل رو امشب و شبهای بعد به موقع خواهم گفت و خواهم داد. بنابراین اگر مایل هستید فقط چند دقیقه زودتر از ساعت 7 میتونید به المپیک کلکشن تشریف بیارید. پرسونالیتی دیسوردر در المپیک کلکشن همین امشب سه‌شنبه 3 اکتبر. همچنین جمعه 13 اکتبر در منطقه واشنگتن دی سی ورجینیا مریلند هستم، شنبه 14 در مونترال، یک شنبه 15 در تورنتو و سه شنبه 17 در اتلانتا. در هر شهر دو کنفرانس خواهم داشت. آگاهی های بیشتر از طریق وبسایت من holakui.com و یا فیسبوک رادیو همراه و فیسبوک هم من میتونید پیدا کنید. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به لانگ بیچ و یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 30 اکتبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 3 و احتمالاً 4 کنفرانس خواهم داشت. اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا و تا داخل امریکا تشریف دارید میتونید با تلفن 1-818-883-8100 جای خودتون رزرو کنید. احتمالاً بسیاری از کاتگوری ها یا اتاق ها رو ندارن، برخی رو دارن و احتمال زیاد داره که این هفته دیگه حد اکثر هفته آینده سولد اوت بشن، چون کمتر از 4 هفته هم به این سفر بیشتر باقی نمونده. امروز 3 است و 27 و 24 روز دیگه این سفر است. یعنی که لطفاً همین هفته یا امروز و فردا تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
امیدوارم حالتون خوب باشه.
متشکرم.
من راستش تماس گرفتم در مورد رابطه‌ام باهاتون صحبت کنم. قبلش می‌خواستم که یه توضیح مختصر بدم که اصلا چجوری این رابطه شکل گرفت. من راستش 2 سال پیش اومدم آمریکا برای یه مستر دیگری که حدود 2 ماه پیش گریجویت شدم و همون زمانی که اومدم آمریکا با یکی از آقایونی که حالا ایشون هم ایرانی بودن و همزمان با من اومده بودن آمریکا و توی همون دانشگاه تحصیل می‌کردن آشنا شدم، ولی در حد مثلا دوست معمولی بودیم به خاطر اینکه ایشون 6 سال از من کوچکتر بودن و من راستش رو بخواهم اصلا فکرشو نمی‌کردم که بتونم مثلا رابطه‌ای با ایشون داشته باشم.
شما چند سالتونه؟
من 32 سالم الان.
و ایشون 26 سالشونه؟
بله.
رشته هر دوتون چی عزیز؟
من مستر دیزاین خوندم و ایشون مستر انوایرمنتال انجینیرینگ.
اوکی. ایشون درسشون تموم شده یا نه؟
بله ایشون هم تموم شده، ولی ایشون برای پی اچ دی رفتن لس آنجلس، پی سی ال ای الان پی اچ دی میخونه. بعد از شاید 2-3 ماه که از آشنایمون میگذشت و همینطوری با هم مثلا دوست بودیم، ایشون اومدن به من نزدیکتر شدن و مثلا به من پیشنهاد دادن و وقتی که از من نشنیدن خیلی حالتا مثلا شوکه داشتن که من فکر میکردم تو از من خوشت میاد به خاطر همین اومدم پیشنهاد دادم و اینا. و حالا یه مدت مثلا یکی دو بار از ایشون که اصرار رو از من که انکار، به هر حال رابطه شکل گرفت.
خب شما دلیلتون رو باید بهش میگفتید که احتمالا من مشکلی با خودت ندارم ولی با سنت دارم که واقعیت
بله نیست. بله من اینو باهاش مطرح کردم، ولی خب میگفتن که نه من قبلا هم رابطه با کسایی که از من بزرگتر بودن داشتم.
خب ایشون داشتن؟ نه نه سب... از نظر ایشون یعنی چی عادیه؟ کی گفته عادیه؟ آخه ایشون که دانشجو دوره فوق لیسانس و دکترا هستن با واقعیت ها قرار سر کار داشته باشن، جان واقعی به ایشون برمیگرده میگه موضوع سن یه موضوعی است و شما حق دارید که فکر کنید یه پسر 26 ساله یا دو سال قبل مثلا یه پسر 24 ساله با یه دختر 30 ساله یه فاصله ای دارن که باید به حساب آمد و به حسابش آورد. این که من اهمیت نمیدم که معنی نره. بذارید همینجا یه سوال بکنم، هر دوی شما فرزند چندمید عزیز؟
ایشون فرزند اولن و یه برادر کوچیک‌تر از خودشون دارم، من فرزند وسطم و 4 تا خواهر برادر دارم، یه خواهر برادر بزرگتر، یه خواهر برادر کوچیک‌تر.
اوکی خب
به هر حال که ایشون گفتن از نظر من مشکلی نیست، فکر می‌کنم اگه دو نفر مثلا شخصیتشون به هم بخوره این اوکی یا از نظر من و اینا. خب منم نمیدونم، خیلی خوشم میومد ازشون، می‌خواستم یه شانسی بدم به این رابطه. به هر حال شروع کردیم رابطه رو و از اول ایشون گفتن که من نمیخوام الان کسی از این رابطه با خبر داشته، نه خانواده هامون نه مثلا جمع ایرانی که اینجا توش هستیم و اینا، بخاطر اینکه یکم پیش بریم همدیگر رو بشناسیم ببینیم که اصلا میخوایم ادامه بدیم یا نه. خب به نظرم منطقی بود و منم قبول کردم.
برای چه مدتی شما پنهان باشید؟
راجب مدتی صحبت نکردیم آقای دکتر، ولی حدودا 3-4 ماه طول کشید.
خب دیگه اون پنهان کردن شماست، این اون معناش این نیست که بگذار بدون دخالت و فشار دیگران این کار بکنیم. برای چون بقیه میشنون سوالی که شما در بگید که آیا پدر مادرت هم یه همچین نظری رو قبول دارن یا نه، یا احتمالا فکر میکنن این رابطه اشتباهه. ببینید شما که نمیخواستید دوتایی با هم دوست بشید، ما مسئله اونجا نداریم، موضوع مسئله ازدواج است و خانواده هایی. شما باید یه حرف دومی شما میپرسیدید که از نظر خانواده تو هم یه چنین فاصله سنی به نظر تو از نظر اونا کاملا قابل قبول و پذیرفته است و اونا به خاطر سن من مخالفتی ندارن؟ اون سوال اصلی شما. خب برای 3-4 ماه چه شد؟
بعد از 3-4 ماه که ما این رابطه رو باز کردیم، فقط یه چیز دیگر هم بگم آقای دکتر، ایشون قبل از که بیان آمریکا یه رابطه داشتن با یه خانمی حدود 2 سال مثلا، خیلی رابطه خوبی بوده گویا و خیلی دوست داشتن این خانمو، ولی ایشون حاضر نشدن که بیان آمریکا، برای همین رابطهشون به هم خورد و این قضیه هنوز بود با ایشون. یعنی مطرح کردن که من نمیدونم اشتباه کردم اومدم آمریکا یا تصمیم درستی گرفتم اون رابطه رو خراب کردم، مدام اینو تکرار میکردن.
حتی وقتی با شما در رابطه بودم؟
بله بله، میگفتن که من دلم میخواد باید راحت باشم و این
بیشتر اصلا راحتی نیست. نه ببینید عزیز، این نهایت نمیخوام اذیتتون کنم، این حرفا ایشون میتونن اولا اگر از یه رابطه‌ای که به هم خورده ناراحتی یه فکری براش بکن، اگر اون راه بهتر رو خاک نکردی خاکش کن، من سر قبر اون نبر.
بله منم همینو بهشون میگفتم، یعنی من مدام ازش میپرسم،
من مجبورم یه نتیجه گیری بکنم. ایشون ببینید عزیز، من قرار باشه الان من حکم کنم یه آدم خودشیفته و خودخواه، خب بگه چه خبره؟
من ازشون همش میپرسیدم که آیا امیدی هست که به اون رابطه بخوای دوباره برگردیم، گفت نه اون رابطه کاملا تموم شده و اصلا زیرو، یعنی هیچ امکانی نداره که من بخوام به اون رابطه برگردم یا شدنی.
پس چرا حرفشو میزنی؟
میگفت من مثلا نمیدونم هنوزم حسم درگیر اون موضوع، نمیدونم از این حرفای یعنی توجیهاتی که به هر حال پیش خودش داشت دیگه، و منم یکی 2 ماه اول تحمل کردم، ولی بعد از 2 ماه خیلی سریع باهاش مثلا مطرح کردم که این موضوع من اذیت میکنه و من علاقه ندارم راجع به رابطه‌های قبلی تو بشنوم، حالا هر چقدرم اون رابطه برای گفتگو بیاد موندنی باشه، که خب به هر حال گوش کرد و دیگه هم واقعا راجع به این مسئله صحبت نکرد با من. ولی مسئله‌ای که بود همیشه بین ما این بود که ایشون خیلی آدم دوز می‌بودن، یعنی خیلی گیر می‌دادن، می‌گفتن یعنی به عنوان افتخار خودشون همیشه راجع به این مسئله صحبت می‌کردن که من توی رابطه قبلی گیر می‌دادم به دوست دخترم، من برش تعیین می‌کردم با کی رابطه داشته باشه نداشته باشه، چجوری لباس بپوشه، کی رفت و آمد کنه، و به عنوان افتخار ازش یاد می‌کرد. و خب منم که به هیچ وجه زیر بارم که حرفی نمی‌رفتم و همیشه به من گفت که سوشال بودن تو من اذیت می‌کنه، تو خیلی دختر سوشالی هستی، تو زیر بار حرف مثلا.
حالا یه سوالی از شما چرا با این آدم به رابطه ادامه دادی؟
لطفا بخیر آقای دکتر، آدم خوبیه، یعنی آدمی که توی رابطه خیلی کیر می‌کنه نسبت به طرف مقابل.
کیر می‌کنه ولی وقتی که همه چی به میل اون باشه، کیر کردن یعنی من کاری میکنم که تو دوست داری، نه کاری که خودم دوست دارم و درست میدونم.
خیلی جاهای دیگه هم کاری میکرد که من دوست داشتم، ولی این یه مسئله.
آخه این مسئله اصلی عزیز، این مسئله اصلی. شما حالتون خوبه؟ شما بگید یه کاری هست که خیلی کار خوبی، همه جور خوبه، ولی اصلا حقوق نمیدن، آدم هم در روز فقط دو دفعه کتک میزنن، ولی عوضش جاش، آفیس، از دوستان، مثلا اسم عزیز. من از شما تعجب میکنم که ببینید شما دختر وسطید، اونجا قلقلی برای خودتون خوردید، وسط دو تا بالا دو تا پایین، کاملا ساندویچ شد. و به نظر من یه نگاهی دارید به دنیا، نگاه معجزه‌گرانه که معجزه‌ام خواهد شد. و بعد یه آدمی برگرده افتخارش این باشه که به اون قبلی اینو گفتم. قبلی هم فکر کنم اشاره کردید که سنش از ایشون بیشتر بوده، نه؟
یک سال از ایشون.
حالا اون یکی اونقدر مسئله نبوده. ولی قبلی هم این بوده که من تعیین کننده و تصمیم گیرنده بودم، ولی شما من برات تصمیم نمیگیرم. بعدم خب این که من برای تو تصمیم میگیرم با مسئله سوشبل بودن شما یعنی چی؟ یعنی آدم شکاکی هم هست، نگران این هست که
همیشه بله آقای دوست، نگران این بود که تو چرا انقدر دوست توی فیسبوک داری، اینا کیان، آدمایی که خیلی از نزدیک نمیشناسی، باید چی باید تو فیسبوک تو باشن مثلا.
حالا اونا رو باز باید میشه
فیسبوک منو مثلا زیر و رو میکرد، دوستای منو ریموو میکرد از فیسبوک من، کسایی که خودش خوشش نمیومد.
اوکی خب بعدا چی شد عزیز؟
و به هر حال بعد از یه مدت بحث و جدل و اینا خوابید و یه خورده ایشونا معتدل‌تر شدن، فهمیدن که اشتباه میکردن که این مسائل که مثلا گیر بزن به دوست دخترم و فلان و بهمون، یه خورده معتدل شدن و خیلی رابطه شیرین و لذت بخشی داشتیم.
یعنی از کی اینجوری شد؟ یعنی تبدیل شد
مثلا
چه مدت بعد از ببخش برای من زمان تایمش مهمه، چه مدت بعد ایشون دست از این حرفا و این صحبت ها برداشتند و به گفته شما رابطه دیگه اون جنبه تلخی و سختیش رو نداشت و شیرین شد؟
بعد از این که ما رابطه همونو آشکار کردیم شاید مثلا دو سه ماه بعدش.
خب
بعد یه مدت خیلی خوب بودیم با هم و رابطه پیش می رفت، تا اینکه یه دفعه ایشون مثلا یک ماه اصلا فید شد، با اینکه ما توی سهر خیلی کوچیک زندگی میکردیم و اینا، ولی یه مدت بدون این که به من بگه چیزی رو مطرح کنه، نه به من زنگ میزد، نه مثلا جواب زنگ منو میداد، نه این که اگه توی دانشگاه میدیدمش فرار میکرد از من.
حدودا
یک ماه طول کشید و بعد از یک ماه به من تماس گرفت، من خیلی دلم تنگ شده، بیا میخوام ببینمه. حالا منم خب راضی نبودم، گفتم تو الان یک ماهی که رفتی خبری ازت نشده، حالا الان اومدی چی میگی؟ گفت من میخوام برای توضیح بدم که چی شده، که خب یه سری توضیحات داد و که من خیلی دلتنگ خانوادم هستم، من نمیتونم برم ایران، من خیلی حالم بده، نمیتونم با تو صحبت کنم راجع به خیلی مسائل، مشکلات خانوادگی دارم و خیلی بهونه هایی که خب نمیدونم.
نه داستان مشکلات خانوادگی دارم، نمیتونم با تو صحبت کنم یعنی چی؟
میگفت یه سر چیزا هست که تو نمیدونی، خانوادم یه سر مشکلات دارن که من خیلی حالم گرفته است به خاطر اون موضوع و نمیتونم توی رابطه باشم تمام و کمال و ممکنه که اون مشکلات ما رو بیشتر کنه اگه من باشم.
ایشون چرا همچین توضیحی که اولاً حرف بی خودیه به شما نزدن، گفتم من ترجیح میدم یه هفته دو هفته با تو رابطم رو محدود کم کنم برای که من سخت درگیر خانوادم که اصلا معنایی نداره؟
بله من همین ازشون خواستم، گفت بله راست میگه حسوه و من اشتباه کردم که باید مطرح نکردم.
خب بعد از یک ماه که ایشون برگشتن چه شد؟
بعد از یک ماه هم دوباره شروع شد رابطه همون، با هم بودیم یک سال، هی بالا و پایین.
نه بالا و پایین نه، صبر کن، بالا و پایینش رو من دقیق بگید عزیز. شما من شما یه ذره کم کم دارم احساس میکنم شما هم خیلی غیر واقعی دارید میشید، روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم، برگردیم. به من بگید بعد از اون ماجرای یک ماهی که ایشون حتی از شما میگریخت و با شما حرف نمیزد و اون دلیل عجیب و غریب را آورد، بعدا داستان رابطتون چگونه بوده؟ لطفا روی خط باشید، شنگ و نجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
من خانوادم 2 سال پیش تصادف بعدی کردیم. رفتیم پیش کامران یدیدی. یه تیم قوی رو مأمور پروندهمون کردن. خودشون هم مثل شیر بالا سرشون بودن. مثل یه برادر دلسوز بودن. جالبه که تمام مدت در دفترشون برامون باز بود. هیچ وقت نگفتن وقت ندارن، هیچ وقت نگفتن نمیشه. پیش خام قانون رو خوب میدونستن. همون موقعش هم میدیدم که پرونده‌های کوچیک و بزرگ تا چند میلیون دلاری رو به راحتی هندل میکنن. مثل کوه پشت سر من و خانوادم ایستادن و تا قرون آخر حقمون رو گرفتن. من معتقدم حرف و ادعا زیاده. فرق کامران یدیدی اینه که حرف نمیزنه، عمل میکنه. پیشنهادم به شما اینه که با دکتر یدیدی تماس بگیرین و خیال خودتون راحت کنین. از کامران یدیدی به خاطر همه زحماتشون برای خودم و خانوادم متشکرم.
در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدیست. 818-999-99-99. Patients' testimonials or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
کاسپین، کاسپین. آقا دربست،
کجا میری؟
دربست کاسپین.
ای ایرانی هستی؟
نه، چینیم. دادم چشممو گوشت کردم.
رستوران کاسپین میری؟
نه، دریاچه کاسپین. رستوران کاسپین ایرواین دیگه خوشتی.
بپر بالا.
چش بریده.
آقا چرا هر چی مسافر به ما میخوره دربست میره کاسپین؟
به 11 دلیل مشخص. غذای خوشمزه مامان پس، نان داغ شاتر پس، محیط دلپذیر با کلاس، مدیر جنتلمن با حواس، بوفه هوس‌انگیز، موزیک طرب‌انگیز، کیترینگ مشتی، دلیوری با کشتی، غلیان چاق، قیمت لاغر.
این که شد 10 تا دلیل.
دلیل 11 شم اینه که گشنمه. بزن کنار پیاده میشه.
داداش راه داره مام بیان؟
هم راه داره، هم نزدیک 500 تا جا داره. پیاده شو با هم بریم. رستوران کاسپین ایرواین 949-651-8454 چی؟ 651-8454 بوفه دارن شام و نهار.
دوی به علاوه یک چند میشه؟ آفرین، درست حد زدی. دوی به علاوه یک میشه 4.
از امروز تا آخر اکتبر در رادیو همراه دوی به علاوه یک میشه 4.
یعنی اینکه با خرید 3 آگهی 30 یا 60 ثانیه‌ای، 4 آگهی و یا با امضای قرارداد 3 ماهه، 4 ماه قرارداد تبلیغات خواهید داشت.
ضمناً برای کسانی که برای اولین بار جهت پخش پیام‌های بازرگانی خود از طریق رادیو همراه اقدام کنند، تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته شده.
با ما تماس بگیرید. 310-441-51-11
310-441-51-11
و یا ایمیل sales@radiohamrah.com.
پس یادتون باشه
از امروز تا 31 اکتبر 2 به علاوه 1 میشه 4.
مرکز عملیاتی، کاپیتان صحبت میکنه.
آقای کاپیتان.
خانم رئیس، در خدمت گذاری حاضرم.
صفحه مانیتور رو نگاه کن. مرسدس بنزی رو که مشاهده می‌کنی باید در اسرع وقت به ما در شمال لس آنجلس تحویل داده بشه. از نظر قیمت باید بهترین باشه و هیچ کمکاری نباید صورت بگیره.
اطاعت میشه. فقط این مدل مرسدس بنز با این رنگ و قیمت رو برای خودتون می‌خواید؟
اون محرمانه است. فقط 3 ساعت بهت زمان میدم.
خیالتون راحت باشه. بهتون قول میدم سرویسی که میگیرید ردخور نداشته باشه.
خیلی از انجام این ماموریت مطمئن هستی؟ از اعتماد به نفست خوشم اومد.
این ماموریت تنها از عهده یک دیلرشپ و یک ایجنت برمیاد.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بی‌رقیب در ارائه بهترین سرویس با بهترین پیشنهادها. سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
رامین آریان، بفرمایید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله آقای دکتر، بعد از 1 سال که ما با هم بودیم و میگم رابطه‌مون یکم آروم‌تر شده بود، مشکلی که داشتیم سر این بود که نمیدونم سر مسائل خیلی جزئی با هم بحثمون میشد. مثلا یکی از مشکلات من این بود که ایشون همه چیز رو با خانواده‌اش در میون میذاشت، یعنی کوچکترین جزئیات رابطه ما رو به خانواده‌اش گزارش میداد و خانواده‌اش هم خیلی کنترلش میکردن. میتونم بگم هر روز شاید روزی چند دفعه مادرش باهاش تماس میگرفت و راجع به هر اتفاقی که تو زندگیش افتاده بود با هم صحبت میکردن، که خب این برای من خیلی خوشایند نبود، یعنی ازش میخواستم که این کارو نکنه همونطور که من این کارو نمیکردم.
نه راجع به شما چی میگفت به اون؟
میگم هر اتفاق کوچیکی که میافتاد
من کاری ندارم صبر کنید. شما چه مدتی بعد درباره وجود شما به اونا گفت از تفاوت سنیتون؟ هیچ وقت؟
همون شاید دو سه ماه اولی که با هم بودیم و قرار بود کسی ندونه با خانوادهش مطرح کرد.
نه فاصله سنیتون هم مطرح کرد؟
مطرح کرد بله، و خانوادهش هم خب مخالفتی نکرده بود.
شما مطمئنید مطرح کرده؟
بله.
از کجا میدونید؟
به خاطر اینکه پیش خودم مطرح کرد.
وقتی که برگشت گفت من با یه دختری دوست شدم و بهش یه زن جدی هم و 6 سال از من بزرگتره، خانوادهش هیچ حرفی نزدن؟
خانوادهش مخالفت نکردن آقای دکتر، ولی گفتن که یه خورده با دید بیشتری یعنی برین جلو، به خاطر اینکه حالا فرض کنین اگر چند سال دیگه تو بشه مثلا 35
سال. نه کاری به اون ندارم. استدلالشون میدونستن شما اونجایی؟
بله میدونستم، من از قبل میشناختم خانوادش به عنوان دوست این آدم.
شما پس در ایران با هم آشنا بودی؟
نه منظورم اینه که قبل از این که رابطه ما مثلا رابطه دوست دختر دوست پسری بشه، یه دو سه ماه که با هم در ارتباط بودیم و دوست بودیم، خانوادش منو میشناختن از اون پس.
نه اومده بودن اینجا یا شما رو؟
نه همینطوری از حرفای
میدونستن یه دختر خانمی به این اسمم اینجاست.
بله.
پس شما رو کجا میشناختن عزیز؟ شما یه اصطلاحی به کار میبرید.
نه آخه خیلی از من صحبت میکنید. ببینید رابطه دوستی هم که میگم ما خیلی با هم نزدیک بودیم، یعنی هر روز با هم رفت و آمد داشتیم و این حالتی بود، و میگم ایشون هم همه چیزو با دیتیل توضیح میداد برای خانوادش، برای همین یه شناخت کلی از من داشتن.
خب البته بهتون بگم حرفاتون چون تحصیل کرده و آگاهید حرفاتون نامربوطه، یعنی یه کسی نشستید شما اونجا مثلا چی میگه؟ مثلا امروز سگی کرد، بد اخلاقی کرد سر صبحونه ما با هم، من اینو گفتم اونو گفت،
واقعا هم اینا رو میگفت آقای دکتر.
یعنی یه دانشجو دوره دکترا گرفته نشسته به مادرش در ایران میگه که من با دوست دخترم اینجوری شد اونجوری شد؟
بله واقعا با جزئیات همه چیز
رو میگه. 26 سالشونه یا 23 ساله هستن؟
دیگه این مشکل من هم هستش آقای.
خب بعدش چی شد؟
بعد خب میگم سر همین مسائل که ایشون میگفتن و اینا با هم درگیری داشتیم و باز بعد یه مدت خب قبول کردن که خیلی با جزئیات دیگه توضیح ندن، ولی آقای دوست سر هر مسئله کوچیکی که منو محکوم میکرد، حتی وقتی میفهمید که مثلا حق با من بوده نمیومد بگه من معذرت میخوام حق با تو بوده، ترجیح میداد سکوت کنه، یعنی ترجیح میداد که منو خیلی میتونی بزرگ نکنی تو این رابطه، دلش میخواست خودش بزرگی کنه تو این رابطه. و خب این یه مشکلی بود که من باهاش داشتم، و اینکه بارها به من گفته بود که من تو رو دوست دارم، من این رابطه رو میخوام، من دلم میخواد بریم جلو، ولی تو خیلی داری تون میری، با این سرعتی که تون داری میری میخوریم به دیوار، من نمیخوام با این سرعت داره. بعد از مثلا یک سال خورده که از رابطه ما میگذشت میگفتش که تو داری به ازدواج فکر میکنی، در حالی که من هیچ وقت راجع به این موضوع باهاش صحبت نکرده بودم.
شما پس به چه مناسبت با ایشون دوست شده بود اگر راجع به ازدواج نبود؟
میگم من باهاش صحبت نکردم. درسته خب من با ایشون دوست شده بودم، همچین چیزی هم تو ذهنم بود، ولی میدونی خب میگفت تو به ازدواج فکر میکنی ولی من همچین فکری ندارم.
خب شما چرا هنوز در امریکا هستم؟ هنوز حق بازی ایران رو تو ذهنتون داری؟ شما یه دختر 30 ساله رفتید با یه آقای دوست شدید، بعد در حالی که میدونین هدفتون ازدواج با این آدمه حرفشو نزنین، بعد او شما رو متهم کنه که تو داری گناه کبیره میکنی که به رابطه ما به عنوان ازدواج فکر میکنی؟ من به خدا باور نمیکنم شما. چرا شما بهش نمیگید من به این دلیل با تو دوست شدم که با تو ازدواج کنم؟
آخه همچی چیزی نبود، منم واقعا شک داشتم.
آقایسی پس شما با چه نیتی رفتید اونجا؟
من با این نیت رفتم که اگر این رابطه خوب جلو بره و به جای
خوب هم معلومه
ما میتونی به ازدواج
نه بخواهیم. خب ایشون باید بینرسه، ولی ایشون حرفش اونه که من با نیت ازدواج با تو دوست نشدم، من با نیت این که دوست داشته باشم.
نه میگفت من هم میتونم به این قضیه فکر کنم، ولی نه الان خیلی زوده، تو سرعتت خیلی از من بیشتره.
ببینید نیت یعنی من به یه نیتی، به یه علتی، به یه انگیزهی با تو رابطه دارم، اینجا دیر نداره. شما چرا خودتون فریب میدید عزیز؟ به من بگید از که شما با هم رابطه جسمی و جنسی رو شروع کرد؟ خیلی
بعد
خوب.
از اینکه با هم دوست شدیم شاید مثلا یک ماه بعد.
رایت. بنابراین تکلیف روشنه چی بوده؟ ایشون شما رو میخواسته برای رفع یه نیازی، شما جدی گرفتید. برای این حرفی که می شما میزده معلوم بوده چی بوده. خب چه شد بعدش عزیز؟ یعنی اینقدر برای من آشکار این پروسی رابطه و من تعجب میکنم شما چجوری همه این چراغا رو خاموش کردید که جور دیگه ببینید.
نه من کلا مشکل خودآزاری دارم آقای دکتر، یعنی همیشه یه جوری که میخوام میبینم نه اونجوری که هست.
دقیقاً عزیزم، دقیقاً قربان. یعنی این تمام کوشش من، ببین جنگ من با شما که از نظر بسیاری از شنوندگان میتونه درست نباشه، به خاطر اینکه من باور نمیکنم، برای که این یه سیستم نیست عزیز. این مثلا فرض کن آدم راجع به یه ماشین حرف بزنه، بعد بگه خب البته پرش رو در آورد و بعد من قارش رو هم کچ کرد و رفت به آسمون. آخه این به هم نمیخوره. من میگم یه جایی این اوضاع هست. خب بالاخره به کجا رسیدید عزیز؟
درستش تا دو سه ماه قبل که مثلا تصمیم گرفتن برن لس آنجلس برای پیشتیشون بودیم و این که یه دفعه گفتش که من میخوام که یه مدت فاصله بگیریم حدود دو سه ماه وقتی که من میرم، که هیچ ارتباطی یا تا مسیج و اینام بینمون نباشه تا منطقی فکر کنیم که میخوام چی کار کنیم، من که فکر کنیم به کاری که تو این دو سال کردیم، ببینیم کجاش اشتباه بوده کجاش درست بوده، میتونیم درستش کنیم یا نمیتونیم.
یه مرد خودخواهی که متنفر از love hate relation داره با مادرش. بنابراین شما سمبل و نمونه همون هستی، یعنی یه کسی که به عنوان مادر ازش مواظبت و مراقبت میکنید و به سازش میرخصید. ایشون معلوم آسیب خورده است. فاصلش با برادرش چقدره؟
8 سال.
چند سال؟
8 سال.
ایشون معلوم شوهر مادرش شد. اصلا رابطه سالمی ایشون با مادرش نداره. مرد باید بسیار باهوش و توانایی از نظر ذهنی باشه، ولی از نظر
خیلی باهوشه.
رایت. از نظر احساسی و عاطفی کاملا به هم ریخته. خب بعدن چی شد بعد از اینکه دو ماهی که اومدن به لس آنجلس؟
حالا یه دو ماه میشه که اومده، ولی آقای دکتر اسیش من نتونستم طاقت بیارم. بعد از یک ماه بهش مسیج دادم که من اینجوری بلا تکلیف برام سخت و من ترجیح میدم که اگه چیزی هست رو راست به من بگی، و گفتش که من یه مدت کوتاه پس به من فرصت بده من ببینم میخوام چیکار کنم. بعد از یک هفته به من پیام داد که من الان آمادگی رابطه رو ندارم. من فکر کردم بعد از 3 ماه ما درست میشیم، ولی تو دوباره داری همون کارهای قبلی رو انجام میدی و من ترجیح میدم که ما فعلا با هم نباشیم دیگه.
بنابراین فقط شما میدونم این حرف من تنده، حتما به درد هم نمیخوره. ایشون فقط در اون مدت دلش میخواسته کسی رو داشته باشه و این شما بودید و بعد دوران خدمت شما تمام شد. اصلا اسم این رابطه نبوده عزیز، اسم این یوز و ابیوز بوده. ایشون اصلا شما رو برای ازدواج نمیخواسته، اصلا فکر نداره بذار ببینیم آمادگی نداریم نداریم. شما بی خود اینو قبول کردید و خودتون رو گول زدید.
خب جیسا من رفتارشو که میدیدم باور میکردم که واقعا علاقه داره با من، یعنی
تمام شما میخواید آدرستون بدید من یه 100 تا مرد علاقه من به شما همین امشب نشونتون بدم؟
نه آیده تو قربونه تو من دیگه قیدش زدم.
نه میخوام به شما بگم این نوع علاقه با ملاقه هیچ فرقی نداره که وسط فرق آدم کوبیده میشه عزیز. خب من نمیدونم تو هوش و عقلت کجا پریده. اصلا اینم استدلال شد، مهربونی میکرد. باورم کن الان آقایونی هستن تمام 10 ساعتی که با تو هستن مهربونی میکرد، حتی 9 ساعت و 59 دقیقه. تو بعد از تو از یه جامعه مانند ایران مایی، تو 30 سال تو ایران زندگی کردی، هنوز این بازی ها رو نمیدونی؟
همین چیزی که الان داره اذیت هم میکنه همین آقای دکتر، که من توی 30 سالگی 32 سالگی بازی همچه آدمی رو خوردم. یعنی توی این 2 سال کاملا با من بازی کرد و من تازه دارم میفهمم که بلایی فهم
ده عزیز دل. به نظر من روشن اصلا تو دفاعید از او در ارتباط با گفتگوهای من نشون میداد هنوز در یه امید واهی موندی، برای که جایگاهت اونجاست عزیز. تو به تو به دلیل اینکه در شرایط خانوادگی با همین بازی‌ها و مانورا و کم اومدن و زیاد اومدن و اینا یه چیزایی به دست آوردی و بنابراین یه فرضی داری که چیزا شدنیه، یا حرف خنده‌دار اگر بخوای خواستن توانستن، که اصلا نیست. این یکی از اون خطرناک‌ترین شعارهاست. و بعدم تو خیلی راحت و آسوده به حساب خودت نه اینجا اومدی و اینم یه جوری آمده و مثل بچه ایست که او گم شده تو پیداش کرد، ولی اون معلوم بوده با تو کاری نداشته عزیز. الانم خیلی ساده است، اتفاق بدی نیفتاده، 2 سالی با هم بودی، یه مقدارم احتمالا به قول خود جنبه‌های خوب و مثبت هم داشته، برای تو هم یه تجربه هست، چشماتم باز کردی، واقع بینم شدی، رابطم حتما اشتباه بوده، حتما هم به جایی نمی‌رسیده. بنابراین یه چیزی که باید خراب می‌شد خراب شده. می‌خوای 4 سال دیگه خراب بشه؟ بنابراین اصلا فراموش کن عزیز. یعنی اینقدر چی عزیزم؟ اصلا من 100% موافقم با تو، حتما دیگه به خودت اطمینان نکن، برای که تو مسئله ای، این تویی که نباید به خودت اطمینان کنی. به دیگران چه کار داری؟ ایشون کاری نکرده، خیلی عادیه. اتفاقا به نظر من رفتارش حتی اون 1 ماه دیگه از این علامت گنده تر میتونست به تو بده بابا. از اینکه تو برگردی بگی دیدم بعد عقد کرده و بچه هم داره و 4 تا بچه داره و اینا، ولی خب به من گفت ندارم. من خب نداره دیگه، خودش میگه ندارم. تو من نمیرسم قرار بوده بم منفجر بشه تا بیدار بشی عزیز. نه تو میخواستی قربونه. و از اون تیپ دخترهایی هستی که اول یه چیز رو میخوای بعد دنبال سند و مدرک میگردی برای اثبات خواسته، ابداً هم نگاه نمی کنی که 10 برابر دلیل علیه اون وجود داره. یعنی اصلا تو همینقدر که گفتگو رو شروع کردی، تو همینقدر تا دیدی من خیلی در مورد ایشون بیانصافی کردم و تو اون رفتم، برای که موضوع زندگی تو مطرحه. و از همون اول به تو گفتم که من معلومه با چه تیپی روبرو هستم، یه پسر باهوش، یه پسری که بچه ننمونده، مامانش هر کاری که خواسته کرده، مامانش رو باید یه جوری راضی کنه. و دیدی که حتی مجبورم اینو به تو بگم، اگر گزارش تو درست باشه که شک دارم که وقتی به مادرش گفت همچی دختری هست با این وضعیت اونا مخالفت نکردن، فکر کردن خیلی خوب بذار این دختر فعلا از پسر ما مواظبت باشه، نیازهاش رو رفع کنه تا بچه هم درسش رو بخونه. جان چه نفهمیدم چه صدا دیره فر رفع یه چیزی شد.
من خودم هم حس میکنم که خانواده هم دخیل بودن توی مادر رو بینه کسیه بوده که خانواده هم شده سیدن که تا حالا که وقتی اینجا هستیم موجود رو کست و حواسه داره، حالا هر وقت هم که خواسته بریم
بری دیگه. برای عزیزم بنابراین باورم کن حرف بی خودی نمیزنم، یک بستنی برو بگیر بخر، چون من خودم بستنی دوست دارم، بستنی بخور جشن بگیر خلاص شدی. دست بی خودی هم بازی در نیار. اصلا صدا چرا خراب شد دفعه؟ چرا نزدیک گوشی نیستی؟ چرا رفتی رو اسپیکر دوباره؟ جان
میگم حرفم شاید احمقانه باشه، ولی من اولین باره که یه مرد رو انقدر دوست دارم. تو قبلا هم رابطه داشتم با کسایی، ولی هیچ وقت از یه مرد انقدر خوشم نیومده، نمیدونم حالا چیشه که انقدر منو جذب میکنه با وجود همه
وجود خودم. معلومه چه چیزی جذب کنه، برای که خل چله چل شدی، مغزت معلوم شده به هم ریخته، اصلا میخوای نمایش بدی. قصد اون حرفی که زدی حرف خیلی بی‌معنایی نیست، خدازاری عزیز. من نمیدونم چه خبره تو زندگی، ولی اصلا از یک کسی خوشم نمیاد. پسر مردم برای چی خواستم؟ آقا تو کاری به اینا نداشتی، تو فقط یه چیزی ذهنی برای خود درست کردی که اون نیست عزیز. با او چون برد بوده با مادرش یا با مادرش اون گونه رابطه ای داشته، با تو هم داشته دید. کپی مادرش هم پسرتو از دست دادی. بزرگ شو عزیز، رها کن. اصلا این رابطه سالمی نبود و نیست و نخواهدم شد. اصلا موضوع منتفی است. کدام ایالت هستی؟
من اوهایو هستم.
برحال همونجا بمون. برحال خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنونم آقای دکتر، منم همینطور.
موضوع خود باش با یه زیزم شنگان عجبان با ما باش.
برای گوش دادن به رادیو همراه،
به جز رادیوهای HD در منزل و اتومبیل، GLBs،
وبسایت و اپ رادیو همراه، یه راه خوب دیگه هم هست.
چه راهی؟
این تلفن ها رو بگیرید. برای تلفن های لند لاین در خانه و یا دفتر کار
و موبایل های ورایزن، AT&T، سپرینت در آمریکا،
شماره تلفن 605-468-5800 رو بگیرید.
چند بود؟ 605-468-5800.
برای تلفن‌های تی موبیل
و مترو پی سی اس در آمریکا،
شماره تلفن
360-398-4425.
یه بار دیگه
360-398-4425. اروپا چی؟ برای لیست کامل شماره تلفن‌های اروپا به فیسبوک رادیو همراه سری بزنید.
facebook.com/radiohamrah
یا با تلفن 310-441-5111 دفتر رادیو تماس بگیرید.
کامپیوترتون کنده، ویروس و یا مشکلی داره؟ همین الان اپ رایگان کامپیوتر امرجنسی سرویسز رو دانلود کنید. من امیر لاهیجی و همکارانم 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شما ایم. 310-985-9252. اسم اپ اینه، کامپیوتر امرجنسی سرویسز.
من سوها دردشتی، لایسنسد مریج فامیلی تراپیست، مشاور ازدواج، خانواده و کودکان با بیش از 10 سال تجربه در درمان استراب، افسردگی و خشم و عصبانیت به 2 زبان فارسی و انگلیسی در خدمت شما و خانواده عزیزتان هستم. همچنین می توانم شما را در حل مسائل و رفع مشکلات زندگی زناشویی کمک کنم. لطفاً با تلفن 310-592-592-1 تماس بگیرید.
رستوران خوب
یعنی رستوران ایروان، خوراک‌های سنتی و با کیفیت ایرانی
تهیه شده از بهترین و تازه‌ترین گوشت و سبزیجات
در رستوران ایروان، جنب سوپر ایروان.
رستوران ایروان
قدوهای متنوع مخصوص سراشپز، کیترینگ منتخب شما در جشن‌ها و مهمانی‌ها،
استثنایی‌ترین قیمت‌ها به مناسبت گراند اوپنینگ.
گراند اوپنینگ
اگه از سر کار خسته به منزل میرین و غذا درست نکردین،
اصلاً غصه نخورید.
با یه تلفن به رستوران ایروان
های 100% خانگی
با کیفیت و متنوع رو سفارش بدین
و داغ داغ به منزلتون ببرین.
داغ داغ
به مهمونای عزیز با خیال راحت بگین
همش دستپخت خودتونه. 949-552-5540
949-552-5540
رستوران خوب
یعنی رستوران ایروان.
رستوران ایروان.
الو
دکتر جون، سلام.
سلام رفیق عزیز و مریضم.
دکتر جون خسته شدم. میدونی من مدیکر دارم، از مکملام راضی نیستم، دکترامو نمیتونم برم، بعضی از داروام گرونه، بعضیارم بهم نمیدن، با بیمه که تماس میگیرم گرفتاری دارم، اعصابم به هم ریخته، کلافه شدم.
زنگ بزن به مجتبی فکورفر، متخصص بیمه های مکمل مدیکر در کالیفرنیا. با توجه به وضعیت جسمی و داروهایی که میخوری، اون همه مکملا رو برات مقایسه میکنه و مناسب ترین رو برات میگیره. هر موقع سوالی داری، مجتبی فکورفر با یه تلفن تمام سوالاتتو جواب میده.
چه خوب دکتر.
اتفاقا الان بهترین موقع است که باش تماس بگیری. از 15 اکتبر تا 7 دسامبر تنها زمانی که میتونی بیمه مکملتو عوض کنی. شمارهشو بنویس 714 921 921 4.
یه بار دیگه بگو دکتر.
714 921 921 4. فکورفر عضو 08 هم هست. همین الان بهش زنگ بزن، مطمئنم پشیمون نمیشی.
ممنونم، خیالمو راحت کردی.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر
جانم بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش میکنم بفرمایید.
من یه سوال کلی داشتم در مورد احساس خودم. من 35 سال و نیممه و دانشجو سال آخر دکترا هستم، امریکا زندگی میکنم.
ببخشید ازم، میشه کمی بلندتر صحبت کنی عزیز؟
بله حتما، الان بهتره.
خیلی بهتر شد، ممنونم. جان رشتتون چی عزیز؟
مهندسی هست.
آکی عزیز،
مهندسی برق و ریاضیات مخلوطی عزیز.
چه مدتی است امریکایی؟
6 سال خورده ای فکر میکنم. آره دیگه، حدود 6 سال خورده ای.
شما مدرک چی رو در ایران داشتید؟
من با لیسانس اومدم، لیسانسمو گرفتم، یه 5 سالی کار کردم، بعد اومدم اینجا فوق لیسانس خوندم، ترم آخر فوق لیسانسم پی‌اچ‌دی قبول شدم، پی‌اچ‌دی رو شروع کردم، همزمان با فوق لیسانس و پی‌اچ‌دیم فول تایم دارم توی کمپانی کار میکنم مربوط به رشته خودم و این زندگی روتین و روزمره‌ای که من دارم. مسئله که دارم اینه که اون آدمی که من از بچگی، از شناختی که از خودم پیدا کردم تا به امروز، اینه که همیشه یه آدمی بودم که خیلی شعف زندگی نداشتم و هیچ وقت آدم شادی نبودم، با اینی که همیشه از دید دیگران آدم موفقی بودم و همیشه شرایط خیلی خوبی داشتم برای زندگی. خودم هم دلیلی ندارم برای اینی که بگم غمگینم یا اینی که یه چیزی باعث شده که من شاد نباشم، و اینی که روزانم روزمرم آدم غمگینی نیستم، ولی آدمی هم که اون اشتیاق زندگی رو فکر میکنم ندارم. همیشه دنبال اینم که میگم خب اینم بگذره، این کارم انجام بدم تموم شه، همه کارم هم خیلی مرتب انجام میدم و به فرانجام میرسونم و آدم قابل اعتمادی هم، برای اینی که یه کاری که به این آدم بدیم حتما به یه نحوی تمومش میکنه و تحویلش میده.
آخه شما یه فرضی رو اعلان کردید که خیلی درست نیست، یعنی گفتید من آدم مثلا غمگینی نیستم، آدم شادی هم نیستم. کاملا ممکنه هیچ کدوم از این دوتا نباشید، و اگر آدم جدیه، سختگیره، کمی بدبین منفی باشید، وسط اینهایید عزیز، نه غمگینی و نه شادی. چون حرفایی که آخه حرفایی که داری میزنید بوی اتفاقا بحثیش که الان داشتیم تو رادیو، شخصیت وسواسی مجبور نشون میدی. شما چند تا خواهر برادر دارید؟ چندمی هستید عزیز؟
من یه برادر دارم که 5 سال از من بزرگتره و من بچه دوم و آخرم.
اوکی خب شما من بفرمایید، حالا که همونجا هم نگهتون داشتم، چند روز فکر کنید تو خانواده شما افسردگی و استراب و مثلا افسردگی و خشم و عصبانیت و اینا وجود داشته؟ خانواده پدری و مادری، همسرتون، خودتون، مادرتون و یا پدرتون؟
فکر میکنم که در طرف مادری هم افراد همین حالتی هستن که آدم های خیلی شادی نیستن اونطوری، یعنی هر دو طرف، ولی این دوباره با همون فرضی که من دارم آدم های غمگینی هم نیستن.
نه متوجهم عزیز، متوجهم.
آدم های وسواسی، چون من خیلی با آدم های وسواسی کار کردم، فکر نمی کنم که ما آدم های وسواسی باشیم، یعنی اون حالت رو نداریم، ولی خب
متوجهم. شما من بگید کودکیتون چطور بود عزیز؟
از چه نظر؟
یعنی از نظر پدر و مادر از در بکن و نکن باید نباید سخت گیری.
ما یه مقداری نظم داشتیم توی خونه، ولی زندگی کودکی هم داشتیم و بچگی هم کردیم، ولی من خودم در اون زمان با من یه بچه که 5 سال حتی از برادرم کوچکتر بودم، احساس میکردم که من مال اون جمع اون بچه ها نیستم. من همسن مادر بزرگمم، هنوزم من توی جمع دوستام احساس میکنم، یعنی اصلا آدمی هستم که هر کسی مشکلی داره به من رجوع میکنه، ولی فکر نکنم کسی مثلا بخواد بره تفریح کنه بخواد به من رجوع کنه. یعنی من آدمی هم که مشورت بدم، کمک کنم اگه کسی مشکلی داره، آرومش کنم، ولی همین اگه بخواد بره مثلا پارک بگرده حتما من انتخاب نمی کنه.
خب طبیعی است عزیزم، برای این که شما اون شور و شوق و هیجان رو ندارید، ولی خب این درسته اسمش هم نیست، ولی در این حال بسته بودن هست، در این حال کمی حالت سرد و یخ داشتن هست عزیز، و میتونه بعدم وقتی که شما سخت میفتید توی خط و روال که پس کنید درس و کاره، خب بقیه زندگی رو به دلایلی حس نمی کنید، احساس نمی کنید، درصدی از وقت و انرژیتون رو اونجا نمیگذارید، و بنابراین اون زمینه ها برای شما غریبه و خارجی میشن، و بعدم از فهوای حرفاتون تا طریقهی که گزارش دادید معلوم بود که مثل خط زندگی من اینه، مثلا درس خوندم بعد چند سال کار کردم بعد اومدم اینجا بعد فوق لیسانس گرفتم بعد مثلا دکترام، و خب من خیلی راحت مثلا فرض کنید اگه بخوام همین جوری یه حرفی زده باشم که اصلا پاش نایستادم، نوع خیلی خفیف افسردگی دیسفایمیا یعنی موضوعی شادی بخش و لذت آور و شور و شوق و هیجان اونقدر در من نیست، یعنی من یه آدم نسبتاً فرض کنید جدیم، محتاطم، مرتبم، منظمم، پرکارم، میشه به من اعتماد و اطمینان کرد، از عهده کارا برمیام، وظایف و مسئولیتامو انجام میدم، ولی خب اینا در عمل مادام که برای یه دیپارتمنتی نباشه که روزی 8 ساعته یه دیپارتمنت دیگه اینا رو به هم نزنه و بعد بقیه زندگیم خب همین میشه، یعنی حالا فیلم هم که میرم باید ازش یه چیزی یاد بگیرم، یه جایی هم که میرم باید برای آموختن باشه، نه وقت گشتن و وقت طرف کردن، همه اینا ممکنه کنارش بیاد. حالا من شما رو خیلی زود قطع کردم عزیز، شایدم درست نبود به من، حالا تو هر زمین شما مثلا به من، حالا که من مسئولیت بحث رو بی خودی شاید بیش از حد درگرفتم، به من میگه چقدر اهل ورزشی؟ چون
خیلی نیستم، یعنی
ورزش خب دیگه خب ببینید،
خاطر اینه که من یه سری مشکلات فیزیکی داشتم از بچگی، مشکل تنفسی داشتم، و این باعث شد که من یه بهانه‌ای پیدا کردم، چون واقعا مریض می‌شدم کارم به بیمارستان می‌کشید، ولی همون باعث شد که من انقدر از این دنیا دور شدم که الان احساس می‌کنم مثلا یه کاریه که کار اولا مهم و سختیه، و اینی که مثلا توانایی انجام این کارو ندارم.
خب شما دیگه چی میمونه عزیز دل؟ مثل اینه که ببینید، شما فقط اگر همون اول اینو من میگفتید، من میگفتم از 10 تا آدم 9 تاش معلومه اون شور و شوق نداره، برای که ببینید ورزش دنباله بازیه، و بازی عبارت از به نوعی به سخره گرفتن زندگی که ما یه کارهای بیهوده میکنیم، مثل اینکه 22 تا آدم دنباله یه توپ 90 دقیقه میدون، 100,000 نفر هم میشنن تماشا میکنن، میگن کی توپ رو با لگد میزنه کی نمیزه، من غیر از این فوتبال یعنی میدونید اینقدر، چون ببینید عزیز یعنی تمام اون جان و هرچه روح مثلا ورزش رو من با این تفسیرم و تعبیر غلطم ازش میگیرم دیگه، ولی در واقعیت که مسئله غیر از این نیست عزیز، و شما روزی که یه چنین محرومیت و محدودیتی دارید به یک باره یه چیزی در شما خاموش میشه، مثلا اگر کمی با من آشنا باشید ببینید، شما با یه آدمی دارید حرف میزنید که تو سی دی پرورش تعلیم تربیت آوردم که اگر بچهای من به من گفتن پدر کتاب بخونیم یا بسکتبال، پاسخ بسکتبال، اصلا شرط براش نمیذارم. خب شما ببینید چرا
انتخاب من همیشه برعکس بوده.
خب همین عزیزم دقیقاً حرف منم به شما، پس چرا شما رو متوقف کردم؟ بعد فکر کردم شاید من تون رفتم، حالا میبینم نه، اون حس و احساسی که داشتم درست بوده، یا گرچه شاید ظاهرن استدلال نه، خب من که خبر از این محدودیت شما نداشتم، ولی بنابراین خب یه چیزی رو از زندگی شما خالی کرده و بعدم تقصیر کسی هم نیست. به هر حال تحمیل یک قانون طبیعت به شما، ولی خب نتیجه و پیامدش هم اینه که اون بازی در شما نیست. اون گفتم واقعا بازی از در من به مسخره گرفتن کل زندگی است، یعنی دهنکجی است به زندگی که تو میخوای من اینقدر مرتب و منظم مثل طبیعتی باشم که در نهایت خست تمام مدت بدون یک وقفه همه چیز رو داره بر اساس قاعده به کار میگیره و روزی که من بازی میکنم یعنی بر دنبال کاره، یعنی من میخوام یه مندرورد درست کردم بی نظمی، بعد خودم بهش یه نظمی میدم که توی این نظمه به خودی خودش هیچی نیست و نمونه برجستش ورزشه و به همجه هست که شما میبینید بسیاری از آدم ها هیجان این ورزش تا اونجاست که برای یه دهی که به هر دلیلی محرومند و محدودن تماشاش براشون جالبه و به همجه هست که شما این همه شور و اشتیاق رو در تماشای یک ورزشگاه میبینید که نمیدونم هیچ وقت رفتید یا نه، چون رفتن اونجاست که به شما نشون میده مردمانی هستن که به چه چیزی دلخوشن و برای شما میتونه بسیار خنددار باشه، یعنی اصلا مسخره کنی. ولی واقعیت و مسئله اینه که این یه دهنکجیست به طبیعت سخت و تلخ.
اصلا مسئله که من باعث امروز بهتون زنگ بزنم این بود، من امروز سر نهار با یکی از همکارام نشستم، یه موضوع خیلی ساده پیش اومد و ما خندیدیم و من احساس کردم که من شاید دارم بعد از مدت ها اینجوری از ته دلم میخندم، یعنی یه حس بسیار غریبی رو همون موقع تجربه کردم و گفتم خب چرا.
شما ببین عزیز، من دو چیز رو به تو بگم. یکی این که من یه جمله از نیچه هست که خیلی برام جالب بوده، میگه اون حقیقتی که با خودش خنده نیاره دروغه، یعنی هر حقیقتی که اونجا به شادی نشه دروغ، حقیقت دروغ میشه. بعد به شما اگر به سیدی شخصیت سالم من نگاه کنید خواهم گفت یه آدم سالم اقلا روزی یک ساعت میخنده و بعد برای که باز مسخرگی رو نشون بدم من میگه چوری روزی یه ساعت بخندم هیچی لقش جلو آینه خندتون میگیرم، تو شاید بعدن گریهتون میگیره ولی اول میخندید، بعد چند تا پدر بزرگ مادر بزرگ هم یه لخ کنید همه جلو آینه نگاه کنید حتما میخندید. جالب اینه که غالب اوقات تو کلاس نصف جمعیت تقریباً یا بیشتر شون کنه خندیدن، میگم حتی تصورش هم خنده آوره. بعد شما با یه واقعیتی روبرو میشید که ما امروز خنده درمانی داریم ولی گریه درمانی نداریم.
حالا اینم من یه کامنتی اضافه کنم که این نیست که من بگم آدمیم که اخ کردم، یعنی همه منو همیشه با چهره نسبتا خندون میبینن، ولی اون خنده ای که خودم احساس کنم خندیدم و اون شادی رو برام بیاره امروز من بعد مدت ها شرطه
دارم. ببین عزیز من، میدونی من چی میگی؟ تو من میگی من یه پرنده هستم ولی فعلا رو زمین نشستم، البته من بخوام میتونم بپرم، ولی مسئله اصلی و اساسی لذت اون پروازه. بعدم ببین عزیز، با خودش چی میاره؟ عدم توانایی برای قبول خطر و ریسک. اصلا هیجان یعنی چی؟ هیجان یعنی خطر بی خطر، هیجان یعنی خطر کنترل شده. به همجاست وقتی مردم سوار رولی کوستر میشن که اون وحشت رو ظاهرن یا واقعا میکنن ولی چون مطمئنن خطری نداره اون جیغا رو میکشن و اون حال رو باز دوباره میخوان برن این کارو بکنن. و حتی یه بچه کوچولو وقتی میندازی بالا میگیریش که البته کار درستی نیست، شادی که در او هست چیه؟ برای که یه ترس از بلندی افتادنه که در انسان هست و او داره بر این ترس فائق میاد و اون کاری که اون میکنه اون هیجانه. اینی که باز دوباره به شما میگه منو بنداز بالا یا منو دور بگی دور خودت بچرخون، که البته این کار نباید کرد برای که مغز در کاسه سر راهاست میخوره به این ور، خطر ضربه مغزی داره و یا ممکن از دستمون در بره اگر بالا میندازیم. حالا نمیخوام اون توصیه رو کنم ولی علتش روشن از زن. ببینید بچه های کوچیک چرا دور خودشون میچرخن؟ دور خودشون میچرخن سرشون گیج میره، سرشون گیج میره چی میشه؟ یه اتفاق میفته، حس به هم میرزه، میگه این دیوار داره که میره بالا و میاد پایین، این دیوار داره که جو راست میشه. و اینا نشون دهنده اینه که انسان اونجایی به شادی میرسه که واقعیت رو دگرگون میکنه. اصلا از نظر علمی خنده که اتفاق میفته، خنده وقتی است که ما انتظار نتیجه رو به اون گونه نداریم. اینی که برخی از آدما میتونن لطیفه رو خیلی خوب بگن، به طوری که شما نمیتونید حدس بزنید که چی میشه، یه رفعه از توش یه چیزی در میاد. یعنی در حقیقت علت خنده تعجبه دیگه. و باز به همچه هست که بسیار از اوقات آدم ها یه اتفاق بدی میفته خنده شو میگیره. مثلا دوستشو مثلا داره میره لیوان از دستش بیفته خورد میشه، بعد شما میزنید زیر خنده، میگه برای چی میخنده، این خنده کجاش خنده داره؟ علتش تعجب، انتظار نشید لیوان بیفته. حتی یه چیزی که بده یا میخوره زمین زخمی میشه، به جای اینکه شما کمکش کنید شروع کنید به خندیدن. به همین جهته که امروز شما نگاه کنید به 5 تا عاملی که برای یک رابطه یا آدما چرا به آدما جذب میشن. یکی سنس آف یومره، یعنی اون حالت به هر حال بزدگو داشتن و یه حالت شادی همراه با خنده و مسخرگی داشتن عزیز. و وقتی آدم اون رو نداره معلومه که به مقدار زیادی تو زندگی خالی میشه. میدونی مثل چی اون عزیز؟ مثل اون که رنگ رو بگیری و بنابراین مثلا جهان فقط سیاه و سفید میشه. مثل بنجاز که تلویزیون های قبلی که سیاه و سفید بود یا فیلم های قبلی سیاه و سفید بود، یه جهانی بود بی رنگ. حالا شما فکر کنید یه غذایی باشه بی طعم یا یه گلی باشه بی بو، یعنی یه چیز مهمی که زمینه احساسی داره توش نیست. حالا بذارید ما پیام ها رو بشنیم، شما فکراتون بکنید، به من بگید میخواید چگونه این صحبت رو با هم ادامه بدیم. من در خدمت هستم. شنگ نجمن با ما باشید.
کیست؟ در میان وکلا آن یکی است که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زد است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است؟ آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است؟ نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است. دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. در تصادفات تنها یکی است.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شد. باید هر چه زودتر اینجا رو ترک کنیم. برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم. بچه دار شدیم. بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو. این شکم و لابهندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجام نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجام هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن عجله کن. سرده.
بله، دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلول‌های چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاپندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71.
خیلی سرده.
آیا نامنظم بودن دندان‌هایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندان‌هایتان روی هم رنج می‌برید؟ آیا از جیوه‌های سیاه رنگ دندان‌هایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه، متخصص و جراح زیبایی دندان، می‌تواند با پیشرفته‌ترین و مجهزترین دستگاه‌های دندانپزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب‌های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب‌های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
به به آزیتا خانوم، حسابی به صورتت رسیدی یا؟ بگو ببینم چی کار کردی؟
عزیزم هر روز صبح با من بیا بریم دیوان کافه. حلیم با سبوس که میبردت 50 سال پیش نوشه جان کن، بعد 15 روز ببینم چی میگی؟
راست میگی؟
بله.
ای وای، آخه بچه رو چی کار کنم؟ بعد غذاست نمیاد که.
نگران نباش، راه حل برات دارم. با پیتزای نوتلا و پیتزای تخم مرغ ایتالیایی که بچه و بزرگ عاشقشن چطوری؟
یعنی بریم دو جا؟
نه بابا، همش دیوان کفه است.
وای چه عالی، بزن بریم. گفتی کجا؟
دیوان کفه در وست‌وود ویلیج، طرف UCLA.
آدرسش چیه؟
10959 کینراس اونیو. تازه از 6 صبح برای صبحانه تا 2:30 شب 7 روز هفته بازه.
شماره‌شو بگو سیف کنم به بچه‌ها زنگ می‌زنم فردا اونجاییم.
310-294-2323.
تشخیص و درمان بی اختیاری در ادرار و دفع بدون جراحی در تخصص دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588. دکتر پریسا پورزند، مطب‌ها در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
خسته نباشید
جانم. به چی فکر کردید تو این فاصل عزیز؟
من همین الان 4 تا چیز کوچیکی که به ذهنم رسید و یادداشت کردم که فکر میکنم که صحبت همینه که همشون ریشه‌اش یکیه، ولی خب شاید اینجوری نشون بده عمقش چقدره و شما بتونید به من یه راهنمایی بدین که در حال حاضر چیکار میتونم بکنم. یه مسئله که بهش فکر میکنم اینه که من الان توی 35 سالگی دارم به هیرینگ فکر میکنم و اینی که چیکار میتونم بکنم که اون زمانم رو بتونم ساپورت کنم.
نه، بهترین کار اینی که الان تون خراب کنید پیری رو درست کنید. ببین همینجا اختلاف من با شما کجاست؟
همین،
یعنی
که احساس میکنم که وقتی هم 18 سالم بود هیچ وقت فکر نمیکردم من آدم 18 سالم.
نه ببینید عزیز، اولا شما بی خودی فکر میکنید، چون اینا فکر نیست، اینا خیاله و خیالای بد و منفی. دومی که من بیام 35 سالگی رو خراب کنم که من با 70 سالگی خراب بشه، خب بشه من چه ارتباط داره؟ بله من اگر 35 سالگی رو ساختم 70 سالگی رو ساختم، نه اگر 70 سالگی رو از حالا بسازم 70 سالگیم درست میشه. ببینید همینجا مسئله است، یعنی این نگاه شما گریز از اینجا و همکنونه و همین زمانه.
من با خودم این حرفتون رو متوجهم و خودم حتی میدونم که دارم این کار رو میکنم، یعنی آگاه هم به این.
بنابراین شما نه قراره راجع به بازنشستگیتون فکر کنید نه هر چیزی. اگر یه جای کار میکنید میگن یه چیزی میگذارید برای بازنشستگی، بس بقیه بگذارید یه دقیقه هم وقت صرفش نکنید. دنبال انتخاب و گذاری
دنبال کار مالیش نیستم، یعنی من دارم اینقدر ذهن من پراکنده است این موضوع. من میگم خب من احتمال خیلی زیاد و آماری که وجود داره ممکنه یکی از اون کسایی باشم که آلزایمر میگیرم و الان تمام سرمایه من توی ذهنمه، پس برم یه کار عملی رو یاد بگیرم که شاید بتونم اون پرکتیسی که در تمام این مدت انجام میشه اون رو در اون زمان داشته باشم.
دقیقا این مشخصه آدم خل و چله.
بله. و
اصلا این راه اصلا خنده داره این حرفا
و اینایی که دارم میگم بهش عمل نمی کنم، یعنی
نمیدونم
اینا عالم بی عمل هم
اصلا هم من خوشحالم که عالم بی عملید. ای بسا ای چه خوب بود که شما جاهل بودید، ما خلاص بودیم.
این مسئله که
خب این که مسئله اول که مسخره. خب
یکی دیگه اینه که من همیشه اینجوری بودم که هیچ وقت اینه که اگه بمیرم چی میشه مشکلی نداشتم، همیشه حاضر بودم که همین الان بمیرم و چون میدونم که هیچ افسوسی ندارم، هیچ کار غلط انجام داده ای ندارم و اصولا هیچ آرزویی هم ندارم که بگم ای وای به اون نخواهم رسید. و این چیزیه که منو یه ذره فکر میکنم این بی‌تعلقی بدیه که دارم
حتماً، برای که این حالت در حقیقت از یه طرف حتی حالت درماندگیه. و بعدم ببینید عزیز، شما متاسفانه به تدریج هاش تنها شور و شوق و نه ببخشید، شما اصلا ماجرای امید و آرزو و اینا رو هم دارید خراب میکنید. یعنی ببینید شما تنها حال رو خراب نمیکنید، رها کنید عزیز. یعنی بچه من هست، بچه من تو این سن سال مرگ فکر میکنید و بعدم استدلالتون با وجودی که فکر پایی درسته غلطه، چون روزی که آدم به آخر عمرش میرسه وقتی به مرگ فکر نمیکنه نشانه سلامتیشه. این که در 35 سالگی به مرگ اهمیت نمیده که نشانه گرفتاری و بیماریه، اصلا مشخصه افسردگیه.
من این احساس شاید بگم اگه بگم از 5 سالگی داشتم دروغ نگفتم.
به همین جهتی که من دیدید جز سالهای اولیه 4-5 دقیقه اولم ماجرای این بود که تو خانواده پدری و مادری چه خبره، برای که زمین افسردگی یعنی همین عزیز. یعنی ما یه مغز یخزده‌ای داریم، ما مغز بخاری و حبابی نداریم، ما یه مغز یخ داریم و بنابراین از آغاز بسته ایم و به همچنس که مایه ارثی عزیز. بعدم اون شرایط فیزیکی شما که دقیقا نمیدونم چی هست، او هم آمده به این موضوع اضافه کرده و این کار رو دوچندان بد کرده و قرار این بوده که برای شما از راه‌هایی که اصولا شور و شوق و هیجان و شادی میاد یه مقداری شما رو ببرن که حالا یا نمیدونستن یا نمیتونستن یا به هر حال نشد. ولی الان که دست خودتونه این دوتا فکر یه فکریست که اصلا جایی تو زندگی نباید داشته باشه عزیز. یعنی تو زن 35 سالگی اصلا این موضوع برای شما حتی در ماه قرار نیست یه دقیقه هم مطرح باشه.
من چه مسیری رو میتونم برم که یه
آخه نه کمک بخواد برید شما مثل اوچار هم به نظرتون اومد بگید.
سه و چهار یکیشی که گفتم، سه تاشو گفتم. یکی مسئله دیگه هم که بود این بود که من مثلا میشینم مینویسم، حتی روی در یخچالم نوشتم که اگه الان حسل از سر رفت، اگه الان فکر میکنی که چرا مثلا باید یه اینقدر مثلا هیچ کاری نکنی، بیا برو این حالا همیشه هم یه کاری دارم که انجام بدم، ولی مثلا لیست کردم برای اینکه حتی اون لحظه نخوام فکر کنم، پاشو برو مثلا کافی شاپ، پاشو برو کنار دریا، پاشو برو این کارو بکن، پاشو برو اون کارو بکن، نمیدونم حتی برو کمدتو مرتب کن، یعنی یک کارایی که اون لحظه حتی نخوام فکر کنم، یکیشو انتخاب کنم و انجام بدم که از این حالت همدگی که دارم بیام بیرون.
نه شما میخواید جان
انجام نمیدم.
نه آخه شما میخواید جان رو حس و احساس نکنید عزیز، ولی جان خودش رو به شما تحمیل میکنه و بعدم به دلیل باهوش بودن و تواناییاتون کارایی از این قبیل همه ذهن شما رو پر نمیکنه. نه درست مثل این مونه که یه صندلی بذارن روی کامیون 18 چرخ بگن از این ور بر اون ور با یه صندلی، اینجا میتونه 500 تا صندلی رو ببره، 1000 تا صندلی رو ببره. به شما چون این خالیه کمک نمیکنه بهتون. تا زای پاشید این کارم بکنید، گوشه ذهنتون اون همونجوری با شما میاد. چرا؟ برای اینکه ببینید عزیز، من شما در هر آن 7 تا خبر رو در مغزمون پروسس می‌کنیم. هر خبر برای که در مغز ما پروسس بشه یه 18 ثانیه وقت میخواد. ما در هر ثانیه 126 خبر رو پروسس میکنیم. کاری از این قبیل که شما میگید در هر ثانیه میتونه 30 تا 40 تا خیلی دیگه پیچیده باشه، 30 تا 40 تا از اینو بگیره. با 80 تای بقیه‌اش چیکار میکنید؟ با شروع میکنید فکر و خیالای بیخودی کرد. به همین جاست که عرض من این بوده که زندگی رو باید اینقدر با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. و کار خوب معناش اینه که من تمام توجه و تمرکز، یعنی همه انرژی روانی، یا سایکیک انرژی، یعنی همه 126 تامو توی کار میذارم. من چرا دو ساعت صبح، دو ساعت بعد از ظهر یا فردا، فرض کنید دو ساعتم 12 تا 2 من تلویزیون تصویر ایران هستم، 9 تا 11 رادیو، 12 تا 2 تلویزیون، 4 تا 6 رادیو. ای بسا دیشب تازه 7 تا 10 کلاس داشتم، بعد صبح 5 شب 7 تا 10 کلاس داشتم. چرا حوصله‌ام سر نمیره؟ برای که هر جا میرم تمام وجود من اونجاست. من الان کوشش میکنم حتی با پایین و بالا رفتن صدای شما، انتخاب کلمات شما، تأکید شما، یه چیزی درباره شما پیدا کنم. این میل به شناخت شما و کنجکاوی درباره شماست که تمام ذهن منو مشغول میکنه. ولی من میتونستم حواسم به چیزای دیگه بره. و همیشه این حواس به چیزای دیگه رفتن، جز در موارد استثنایی و محدود، همیشه انحراف، همیشه اشکاله. یعنی شما وقتی پا میشین میخواید برید خونه دوستتون، یه 50 تا خیابون دیگر هم اینور اونور میکنید، در حالی که شما مستقیم میتونید برید اونجا. و به همجرد است که ذهن شما با زندگیتون پر نمیشه. تنها جایی که شما رو ذهن و زندگیتون رو پر میکرد درستتون، برای که اون به مقدار زیادی حداقل از 5 ساعت یه دفعه مثلا 4 ساعت و نیم شما رو میگرفت. خب این نیم ساعت یه فکری برش میکرد، ولی وقتی یه مقداری از این برنامه‌های مرتب منظمی مثل دوره فوق لیسانس یا دکترا و ایناتون تموم بشه، شما یه دفعه خالی میشید دیگه.
برای که الان من همین حسو دارم، با اینی که من دارم هفته 40 ساعت کار میکنم، رانندگی میکنم، چندین ساعت درس میخونم، مسئولیت کارهای خونم رو انجام میدم،
ولی هنوز کارهای دیگه هست عزیزم. بعدم
ولی هنوز احساس کنم هیچ کاری نمیکنم.
خب آخه اون دیگه بر میگرده. نه ببینید عزیز،
از انرژیم باشه
عزیز من، آخه اون نه همجه با تو عزیز من، حالا هنوز فکر کنم کار نمیکنم. خب این خنده داره دیگه. من برگردم بگم 100 دلار دارم ولی فکر کنم 1 دلارم ندارم، آخه این چه عقل و استدلالیه؟ شما روزی 8 ساعت
نه
خیلی خوب، پس
یه که من دارم میگم حس سکون داره درونم، نه عزیزم، هیجان انجام همه این کارا وجود نداره.
نه صبر کنید، من چون وقتم کمه. من یه احساس دارم. احساس نتیجه 4 تا عامل. 1 نتیجه حس، من حرفی میشنوم خوشحال میشم یا غمگین. 2 نتیجه تخیله، من یه چیزایی رو تصور میکنم که مثلا دارم میرم یه جایی مهمونی خوش میذاره، احساس خوبی میکنم. 3 نتیجه احساس دیگری است، من مضطربم، عصبانی میشم. 4 نتیجه علم و عقل و واقعیته. مال شما باید از علم و عقل و واقعیت بیاد، مال شما از 2 جای دیگه میاد، یکی از تخیل منفی و بدتون میاد، یکی از احساسهای دیگتون میاد. برای این احساس شما از 2 تا منبعی است که اصلا قرار نیست منبع احساس باشن. شما به همجاست که 2 تا منبع اصلی حس و واقعیت و علم و عقل. اینی که وقتی یه پسر و دختر از هم خوششون میاد، هم زیبایی اون، جذابیت اون، جنس مخالف بودن، تمایل جنسی که یه پدیده‌ای حسی هستن، هم داشتن روابط خوب و خوش، اون حال احساس عاطفی رو به وجود میاره که اوجش عشق. تعریف من از عشق چیه؟ عشق یه احساس هیجان نیست که، چه شناخت آگاهیه. بعدم شرط اول من این است که از نظر فیزیکی و جنسی به هم کشیده و کشانده بشید و به عنوان اصل اوله. من هیچ وقت درباره تخیل صحبت نمی کنم، هیچ وقت درباره احساس تنهایی صحبت نمی کنم عزیز. شما درست احساستون از 2 تا منبع میاد، تخیل و تصورهای غلط که برمیگرده به برداشتهای نادرستتون از خودتون، طبیعت و زندگی، و بعد احساسهای دیگه از جمله افسردگی، خشم، اضطراب که وارد صحنه احساستون میشه و بنابراین اون احساس رو شما توجیه میکنید. برای شما احساس رو من روی تخته وسط بنویسید مثل مستطیل یا یه مربع، یه طرفش حسه عالی، یه طرفش علم عقل و واقعیت عالی، یه طرفش تخیله، اگه مثبت باشه خوب، اگر نه یه طرف دیگهش احساس دیگریست، بعضی احساسی به احساس دیگه میرسه. و شما به نظر من 2 تا منبع اصلی احساس تو اونجاست. به همجاست که وقت هم نشد، فرصت هم نشد، ولی شما یه نقشی تو شرایط